پلیس درگیر شدند و خساراتی به اماکن عمومی، بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ وارد شد. بیش از 40 تن از تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس مجروح شدند و نزدیک به 400 تن نیز بازداشت شدند. شیبی از بزرگترین تولید کنندگان مس در جهان است و در سالهای اخیر اقتصاد آن بیش از 6% در سال رشد کرده است. اعتصابیون خواستار تغییر قانون اساسی، افزایش دستمزدها و آموزش بهداشت رایگان هستند. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 91 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، خیلی متشکر از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
من سوالم در مورد دختر 11 سالم هست و امسال میدل اسکول شروع کرده، 11 سالشه و تک فرزنده و از بچگی از کیندرگاردن با یه دختر آمریکایی با هم دیگه آشنا شدن و با هم دیگه تمام برنامه‌هاشون با هم، تمام اکتیویتی‌ها خیلی خیلی به هم کلوز شدن. تا اینکه پارسال دختر من کلاس 5 که بود یه لدر گرفت واسه یه برنامه تحصیلی که خیلی از نظر تحصیلی لولش بالاست و خب خیلی افسرده است، ولی دوست نزدیکش قبول نشد تو این پروگرام. ولی 3 تا دیگه از دوستاش که 2 تاشون هم ایرانی هستن اونام قبول شدن و اونا خیلی هم قاطع گفتن ما میخوایم بریم. دختر منم اولش اکسایده شد، گفتنم میخوام برم و گفتم اوکی، ما جواب بدیم که ایشون بره. بعد تقریبا
برنامه چی بود عزیز؟ نفهمیدم.
این بهش میگن آی بی اینترنشنال بکلوریت که بهشون دیپلم بین المللی میدن و خودشون میگن خیلی ریگور هست، یعنی خیلی خیلی فشرده است، خیلی بهشون کار میدن.
یعنی چه مدتیه؟
ببینین این از میدل اسکول شروع میشه و میره تا کلاس 10 و اگه خودشون بخوان دیپلمش رو بگیرن 10 تا 12 میرن، که خب خیلی بدبخت، ولی خیلی ولنونه از نظر دانشگاهی، خیلی معتبر.
نه ببخشید، یعنی مدرسه عادی رو میرن اون رو اضافه میرن یا اصلا یه مدرسه دیگری است؟ من نمیدونم.
نه این یه پروگرامیه که توی مدرسه، اتفاقا مدرسه که زیاد از نظر لوکیشن هم جاش خوب نیست، بعد یه مدرسه عادیه، ولی این پروگرام توی اون مدرسه است، کلاساشون جدا هست از اون کلاسای دیگه.
یعنی حالا اگر چند نفر مثلا تو کلاس‌های عادی اگر 30 40 نفرن، تو این کلاس چند نفره؟
این کلاس هم همون اندازه
خب است. تمامه. آها، اون مراسم بله. همه میان اونجا.
بله، خیلی هستن مثلا یک ساعت درایو میکنن، بچه‌هاش میارن، چون اونایی که خیلی خوب مثلا ایژن و نمی‌دونم هندی و اینا که خیلی از نظر آکادمیک واسهشون مهمه، بچه‌هاش میارن اونجا. دختر منم اولش گفت باشه، اگه فکر میکنی خوبه واسم بذار منو. منم گفتم که خب باشه، البته خب خیلی نگرانش بودم چون میدونستم خیلی دوستش عمیقه با این دختر. بعد تقریبا دو هفته قبل از که کلاس ها و مدرسه شروع بشه، البته من خیلی هم سعی کردم که تابستون با شما تماس بگیرم، متاسفانه برنامه نداشتیم. در صورت درست تقریبا چند روز قبل از که مدرسه شروع بشه، این دختر به قدری ناراحتی میکرد و گریه میکرد، میگفت اصلا آی هیت میدل اسکول، کاش که اصلا همچین پروگرامی نبود، من دوستم رو میس میکنم. ولی خب صبح روز اول مدرسه من نمیدونستم که اگه بیارمش بیرون اصلا مدرسه خودش جا هست یا نه، و همیشه هم میگفت من خیلی دوست دارم سیکس گرید و یه مدرسه همون ابتدای خودش المنتریش بمونه، چون هم معلم رو خیلی دوست داره، همیشه میگفت من همیشه دوست داشتم گراجویت بشم. ولی خب فکر کنم خیلی تحت تاثیر دوستاش قرار گرفته، گفت خب میرم چون بهش گفتن واو دیس از خیلی پروگرام خوبی هست، خیلی بچهای اسمارت میرن اونجا، بکنم اینم تحت تاثیر قرار گرفت. ولی خب تقریبا خیلی قلبش این بود که تو همون مدرسه خودش بمونه. خب منم خیلی ناراحت شدم، ولی نمیدونستم که آیا هنوز جا داره که برگرده مدرسه خودش یا نه. با اینکه روز اولم رفت مدرسه و شب دوباره دل ما داشتیم گریه که من اصلا از این مدرسه خوشم نمیاد، اینا خیلی بورینگن بچه‌هاش، اصلا پلی‌گراوند نداره، حتی ریسس هم نداره، نمیدونم
واقعا اینطوره. نصب کن واقعا اینطوره.
راستش من خودم روز اول رفتم باهاش، به نظر اول ساپورت سیستم خوب داره، چون به جای 3 تا 4 از دوستاش بودن، 4 تا دختر 2 تا پسر.
نه محیط من برای من ورزشش و فعالیت های دوره زنگ تفریحش مهمه.
والا خوب زنگ تفریح که اینا فقط پی ای دارن، چون میدل اسکول همینه دیگه، مثل بچگیش مثل بودو بودو مثلا پلی تگ بکنن و این برنامه ها رو ندارن.
نه آخه پلی تگ و اینا زنگ تفریح بین کلاس ها هست بچه ها یا اینکه نیست؟ یعنی چی؟ من شما میتونی بچه را از صبح ساعت مثلا 8 تا 2 3 و از ارسال یک کلاس بنشونی؟
اینا از 8 پیریود دارن، یعنی از ساعت 8 کلاس شروع میشه، 3-4 تا کلاس دارن، بعد یه لانچ دارن، دوباره 2 تا کلاس دارن.
یعنی وسطش زنگ تفریحی ندارن که بچه آزاد باشن کارشون خواهد بکنن یا تو حیات بچرخن و بگردن؟
تا اونجایی که من میدونم میدل اسکولا هیچ کدوم ندارن، یعنی یه لانچ دارن فقط.
واقعا اینطوریه؟
بله. خب یه عده چون مدرسه خودش کلاس 6 رو هم آفر میکرد، یه عده میگفتن ما فکر میکنیم هنوز زوده واسه بچه هامون که بندازیمشون توی مثلا میدل سکول، خب یه عده نگه داشتن بچه هاشون رو. و خب هر کسی هم فرق میکنه، خیلی از دوستاش خیلی هم راحتن، این موضوع اذیتشون نمیکنه، ولی دختر من چند روز اول خیلی اذیت میشد، میگفت بورینگ، ریسس نداره، پلیگراند نداره، و دوستاش بهش گفته بودن مگه تو نمیدونی اومدی میدل اسکول، اینجا دیگه نمیدونم مثل دبستان نی. بعد من هر روز میرفتم نگاش میکردم، لانچاش میرفتم میدیدم که خود مدرسه پرابلمی زیاد نداره، چون که با دوستاش همه سر یه میز میشینن، معلم‌ها رو هم خیلی دوست داره. ولی واقعا خودم رو خوب خیلی سرزنش میکنم، میگم نمیدونم آیا کار درستی کردم که مثلا اهمیت ندادم یا دادم، یا که خودش گفت اول همیشه دوست داشتم کلاسش که اونجا باشم. دست از سوال من از شما 2-3 تا سوال دارم. یکی این که اول واقعا شما رکامند میکنید توی سن که آدم بچه ها رو بذاره توی پروگرام های که از نظر درسی خوب فشار هست؟
نه. ببینید عزیز، موضوع اولا من مطمئن نیستم اون حرفی که شما درباره میدل اسکول میزنید که اینا زنگ تفریحی ندارن، نمیدونم، بهرا بذاریش به کنار، برای که اصلا ها. اگر جای من میگن 8 بچه تا 12 سری کلاس نشسته، من فکر کنم شما بیشتر بهتر زندان نامشو بذارید تا مدرسه. دانشگاه این کارو بکنید، نصف دانشجویان حداقل از دانشگاه متنفر خواهند شد، ما هم چیزی نداریم. بله، زمانی که برای بچه‌های تو این سن و سال خیلی آهسته تر از آدمای بزرگسال. دوم این که بچه‌ها میتونن تو مدارس عادی برن و از بهترین دانشگاه‌های امریکا فارغ التحصیل بشن. هیچ دلیل نداره آدم تو این مدارس بره. و سوم این که این مدارس جایگاه یه مسابقه است که غالب اوقات بیش از اون که برای بچه‌ها مفید باشه برای پدر و مادرها و جستش مون. و من اصلا باش راحت نیستم. یعنی من نمیدونم دربارش. قضاوتم خیلی تند و تیزه. ولی من هیچ وقت بچه‌هام حتی وقتی خواستن بذارنشون گیت و پروگرام اینا رو موافق نبود. حتی برنامه‌ای به همین سادگی. و به هیچ وجه هم غیر از یک سال که پسر بزرگ من رفت یه مونتسوری اسکول هم چون نزدیک خانه بود و برای کلاس اولش اشکالی نداشت برن همیشه مدارس دولتی بود. به هیچ وقت هم نه ما مشکل ورود به دانشگاه شو داشتیم و به هر حال درساشون رو خوب خوندن. من فکر نمی کنم که ما قرار بچه ها رو خیلی جلو بندازیم و متفاوت کنیم. من خیلی باش راحت نیستم. پدر مادرهایی هستن که دوست دارن یه همچین چیزی رو، من باشون بحثی ندارم، ولی من نمی کنم. برای من موضوع اصلی و اساسی سلامتی فیزیکی و روانی، اون توازن و تعادل و بالانسشون مهمه. مهمی که به جنبه‌های مختلف برسن. دیدید من الان شما هم بگید درسش 8 برابری، ولی من بگید محیط ورزشی یا بازی نداره یا زنگ تفریح نداره، اصلا برای من دیگه معنا نداره. ما نمی‌ریم تو این دنیا کتابا رو بریم تو مغزمون یا حمالی کنیم. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. ما گفتن بهتره در دنیا امروز 8 ساعتی هم یا درس بخونید یا کار بکنید و مفید باشید برای خودتون و دیگران. ولی ما نمی‌ریم جلو بزنیم، مسابقه نمی‌خوایم بریم. و من اصلا باش راحت نیستم. یعنی به گونه‌ای که شما می‌فرمایید. به همین جاست که پرسش فقط من از شما یک چیزه. آیا دخترتون می‌خواد بمونه یا می‌خواد برگرده؟
اتفاقا سوال خوبی کردیم. من دیروز بهش گفتم. گفتم ببین دخترم من زنگ
زدم. بذار ازتون یه خواهشی بکنم. بذار ما پیام‌ها رو بشنویم به خاطر راست با هم سوال. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
همین هفته در کاباری تهران با بهترین برنامه‌های تابستانی. همین هفته با مرتضا گل‌آقای موسیقی.
دارم یه لاله زار همیشه مست و بی‌قرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
همین هفته با شیلا پریده پرتحرک موسیقی.
کی گلش به تو باشه گل بشی همش تماشه گل جونم نفرس یه روز باشی.
همین هفته با آرمین یادآور ویگن سلطان جاز ایران.
آن گل سبکی که دادی در سکوت خانه من،
همراه با رقص های شرقی. این هفته با برنامه های متنوع در کاباری تهران. 818-985-5800.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینچی، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در رسیلا، سینچی در پیکوزن میلاد مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سنوسنجی. با انتقال نسخه خود در دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچی $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
چه هوا آفتابی باشد، چه بارانی، چه ابری و چه طوفانی، در زمان تصادف او چون سایه همراه شماست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
سرکونستنس برنده بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سندنس و 3 جایزه از فستیوال نور 2011.
من نماز بخونم دستم وضو داره. من تو معلوم نیست کجا بره.
شیرین یه چیزی دمت کن خواستگار داری.
فیلم جسورانه و پرهیاهوی شرایط. سرکونستنس فیلمی با بیانی حسی و هوس‌آمیز در مورد جوانان در جستجوی آزادی در ایران. سرکنستنس فیلمی از مریم کشاورز از 26 آگست در سینماهای لندمارک تیتر وست لس آنجلس، انسینو تاون سنتر 5، وست پارک 8 سینما این ایرواین. سرکنستنس فریدم از ا هیومن رایت.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه ها رو هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله بله، سوالم در مورد دخترم بود در مدرسه. شما از من پرسیدین که الان چی فکر میکنه. من ازش پرسیدم، گفتم که الان اگه دلت بخواد مدرسه خودت هنوز جا داره، دوست داری من بذارم؟ گفتش که نه، ما میام نه به کویده. اینو به من جواب داد و میگه هارد ورکش و کار زیادش اذیت هم نمی کنه، خیلی دوستم و میس میکنم، دوست نزدیکم و یکم که خود مدرسه و دبستانش رو میس میکنه و واقعا من همینجوری موندم که
نه، اگر نمیخواد که شما دیگه جایی برای برگشت نداری. نه. او تعیین کننده است، شما اصلا نقشی ندارید عزیز. اون گفتگوی که کمکش کنید قبلا بوده، ولی البته از یه طرف این که نمیخواد در حقیقت قطع کنه رو باش موافقم، ولی در این حال خیلی از اوقات اینا به جایی که انتخاب ما باشه تحمیل خارجی، بنابراین من میتونم دنبال یه چیزی برم، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر چیزهای دیگری که دوربر منی که ای بسا نه تنها من از اونا خوشم نمیاد، ازش وحشت دارم. به نظر من هنوزم بهش فرصتی بدید، ولی ماجرای دوستش به تنهایی اگر مثلا بعد از ظهر یا شنبه و یه شنبه با هم باشن میتونه اتفاقا یه مقداری دوتا کار بکنه، هم جبرانی باشه برای آنچه که از دست رفته، هم به او فرصتی بده با دیگران باشن، چون یک دونه دوست خیلی جونجونی داشتن برخی از اوقات خوب نیست. یعنی اون مثلا با تجربه که فرزند تکه، اینه که اگر فرصت های دیگه ای برای دوستی پیدا کنه من اون رو باش خوشحالم میشم، و اصلا شما قرار هست که چنین کنید، و الا این دو نفر با هم بودن در حقیقت بیش از این که زمینه رو برای سلامتی و رشد فراهم کنه مقدار محدودیت و موانع رو به وجود بیاره، پس اون مهم نیست. بعدم اگر واقعا خودش اونجا به گونه‌ای با موضوع راحت از تا یه هفته آینده نگرش پیدا کرد، نه برش کرد، ولی خودش تعیین کننده باشه. و ماجرای اینو بهش نگید، ماجرای در حقیقت ول کردن و رها کردن نیست. علاوه ما قرار نیست بی خودی یه تصمیمی که میگیریم اگر بعد متوجه میشیم غلط است، بد است، اشتباه است، دوست نداریم ادامه بدیم. اتفاقا حرف نامرده که یکی، حرف مرد این است که مردانه حرفش رو یا زنانه میزنه، وقتی هم که خواست نظرش عوض بکنه نظرش عوض میکنه، اعلان میکنه قبلا اینجوری فکر کردم و یه همچین نظری داشتم و هم نظرم عوض کردم و چنین هست. بنابراین من اونجا مشکل نمیبینم، ولی بذاریدش. نه، شما دیگه دخالتی در انتخابش نکنید. شما تا اینجا آمدید، چراغا رو براش روشن کردید، خودش هم انتخاب کرده، بهش فرصتی بدید ببینید به کجا میرسه، ولی در ارتباط با دوستش هرچه بیشتر و بیشتر قرارش بدید که خاطرتون آسوده باشه، از این بابت موضوع و مسئله ای نیست، برای که اگر اون باشه اون خودش گرفتاری است.
یک دنیا
متشکرم. خیلی متشکرم. خدا
حافظ. خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، بنده از مریدان علاقمندان شما هستم. میدونم شما رو و به همین دلیل به قول دوستان اسلامیمون دعوت شما رو تصمیم گرفتم که لبیک بگم برای اینکه یک سوال رو بحثی بکنم با شما، یا گفتگو سوالی داشته باشم با شما درباره اوضاع فعلی خاورمیانه و جامعه ایران.
بفرمایید چه نقطه مورد نظرتونه؟
اگر اجازه بفرمایید، نکته زیاده ولی میخواستم برای اینکه وقتتون رو زیاد نگرفته باشم به صورت خلاصه و خیلی جدا جدا به عرضتون برسونم که ببینیم کدومش بر اولویته که به من راهنمایی بفرمایید.
نه، انتخاب شما بکنید، چون من واقعا انتخاب با شما، شما تصمیمتون رو بگیرید، هر چه شما بفرمایید من دنبال اون میرم، چون من دلیلی برای دخالت تو پرسش ندارم، در خدمتتونم. چا
خیلی ممنونم. چشم، من فکر کردم که اولویت اول رو بذارم روی سوالی که درباره خودم نیست، یه بخشش درباره خودم از نظر شخصیتی، یه بخشش درباره کلا اوضاع اجتماعی. فکر می‌کنم برام مهم‌تر اوضاع اجتماعی، چون قسمت خودم بیشتر یه جور اظهار فرضی است که می‌خواستم محک و محک استادی شما بذارم، ولی اونقدر مهم نیست. اصل مطلبش برای من این هستش که شما، می‌دونم دیدم و تجربه کردم که معتقد هستید که این سیستم و این رژیم بین یک تا دو سال آینده امیدواریم که پابرجا نباشه بیشتر و مردم ایران تغییراتی که باید اونجا سالهای پیش اجرا، سالهاست که باید اجرا بکردن، بکنن بالاخره. اما من دقیقا به صورت کلیر روشن نیستم که شما راهش رو چجوری میدونید، و اینو به این دلیل میپرسم که خودم چون حتی الامکان تا میتونم ایران سفر میکنم و نسبتا تازه هم اونجا بودم چند ماه پیش، در طول این تجربیات شخصیم راستش با وجودی که تمام مردم که من دیدم حتی برخورد داشتم، برای همه اجتماعی که نمیتونم بگم، برای اونایی که من دیدم همگی میتونم بگم 99.9% مخالفت ابراز میکنن و اغلب هم به شدت با اوضاع و جریانات و رژیمی که اونجا هست، ولی هیچ کدوم رو من نمیبینم که حاضر باشند یا عملی از خودشون نشون بدن که واقعا تغییری ایجاد بشه. بیشتر حرف میزنن و حتی به چشم دیدیم که این جریانات دو سال پیش انتخاباتی و راه سبز به اصطلاح، خب جوانها در هست اومدن چند روزی در خیابونها رشادت هایی به خرج دادن، ولی چون بقیه اجتماع حمایت ازشون نکرد و خودشون هم حالا به چه ترتیبی بود که استحکامشون از دست دادن، دیگه اون هم تموم.
تموم شدنش درست نیست. بذارید من یه دکتر کوچولو عرض کنم. اولا یادتون باشه همه تغییرات و تحولات جهان با حرفه. شما اگر به من جنبش مارکسیستی بگید، جنبش مسیحیت رو بگید، حضرت محمد رو بگید، حرف بود و کلام بود. بنابراین هیچ وقت فکر نکنیم از یه چیز دیگه شروع میشه. مهمش این است که بعدن این کلام روزی که در ذهن مردم جا افتاد و به عنوان باور و اعتقادشون شد و شرایط خاصی فراهم شد، تبدیل به عمل میشه. به همجاز که شما به مصر هم برید و به قذافی هم برید تو، یعنی لیبی برید تو، سوری هم برید، حرف. حالا موضوع در این است که شرایط این کشورها و این وضعیت یا اوضاع ایران مهم هست. اگر حتی نظر شما درباره 99 و 9 اصلا 89 باشه، یعنی 11% هم کم باشه، هیچ سیستمی نمیتونه با 11% بمونه. بنابراین موضوع مخالفت دیر یا زود مسئله آفرینی، برای که مخالفت یه سیستم درست مثل این است که هر کسی کمی متفاوت عمل میکنه و در نتیجه معلومه چیه. مردم الان فرض کنید برقی که مصرف میکنن یا نانی که میخورن به خاطر اینکه شما و من یه دونه نون میخوریم امروز هم چی نخوردیم، ولی در یه شهری ای بسا 1 میلیون یا 2 میلیون نان خریده یا فروخته میشه. موضوع دوم این است که اصولا جنبش های اجتماعی و یا دگرگونی های اساسی اجتماعی، مهمترین قسمتش این است که بعد از یه مقدار ساختار اجتماعی که آماده به هم ریختگی است، فشارهایی در این ساختار باشه. یعنی این دوتا شرط اولی که به عنوان استراکچر کندیوسیفنس استراکچر استرین میشناسیم، یعنی این دوتا شرطه برای که برای یه چیزهایی جامعه آماده است، برای چیزهایی جامعه آماده نیست. و با توجه به آنچه که میدانیم که حالا میشه بهش اشاره کرد، این ساختار سیاسی در ایران و اجتماعی در ایران کاملا آماده است برای یه دگرگونی دیگه. از این بالاتر گزارش شما رو گفتم، من تازه 10 برابر یعنی 1000% کمتر میکنم. اگر 90 که سال 80% مردم مخالف باشن، هیچ سیستمی نمیتونه بمونه. بنابراین ساختار هست و فشارم هست. مهمترین موضوع اتفاقاً برخلاف تصور اون باور است. یعنی اون چیزی که بهش میگن generalized belief، یعنی باور تعمیم یافته که مردم به این نشون مثلا اوضاع بده و این اوضاع بد بهتر است یا باید تغییر بکنه تا برسن به مرحله ای که چگونه میشه تغییرش داد. ولی این چیزی نیست که در یه جمعیت 40 میلیون بزرگسال ایران بشنن بحث کنن توافق کنن. اینا با حوادث اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید شما من بگید که یه هفته قبل از انتخابات کی تصور میکرد که هفته بعد یا مثلا دو سه روز بعدش یا سه روز قبلش شما مثلا 2 یا 3 میلیون تو خیابون داشته باشید؟ اصلا برای کسی قابل قبول نبود، نه کسی هم برنامه ریخته بود، نه کسی هم راجبش حرف زده بود، هیچ. یعنی این موضوع نبود. اما روزی که یه لحظه‌ای پیدا شد که اون حادثه اتفاق افتاد، شما یه حالت اسپانتینیس خودجوشی دارید که 2 تا 3 میلیون آدم به عنوان اعتراض، به عنوان مخالفت، به عنوان پرسش، هر چی خود نامشو بذارید تو صحنه، نه رهبری دارند، نه در حقیقت جهت و هدف مشخصی دارند، و بعدم تازه وقتی هم که آمدن آرام آمدند و با وجود مقاومت ها و مخالفت ها به مدت زیادی آنجا ماندن، یه دم از پا در اومد. بنابراین این ماجرای باور برای تبدیلش به عمل برخی از وقت مسئله ثانیه است، فقط ثانیه، حتی به یک اعتبار میشه دقیق‌تر از ذره گفت 1/18 ثانیه. بنابراین شما فقط منتظر یه جرقه اید. این همون چیزی است که اصلا در اصطلاح های علمی بشکن precipitating factors که عامل چهارم یه جنبش هست که من به عنوان عامل جرقه اونو ترجمه کردم و میشناسم، یعنی جرقه میزنه و تمام. پس بنابراین مهم این است که شما انبار باروت و مهماتی داشته باشید. مهم این نیست که آتش گرفته یا نه، مهم این است که کی کبریت رو بهش میزد. شما فرض کنید بعد از 42 سال 6 ماه قبل ماجرای قذافی مطرح میشه، بعد از سالهای سال تقریبا نزدیک همین سوریه مطرح میشه، یا حتی ماجرای مصر و بقیه جهاست. علت چند خیلی روشنه، برای اینکه این جامعه ها آمادن. این جامعه ها رو نمیدونم دولت امریکا و انگلستان که حتی نمیتونن ساده ترین مسائل خودشون حل کنن، که نمیتونن یه دفعه فرض بفرمایید چند میلیون جوان رو در کشورهای عربی از چه طریق یه دفعه آماده شون کنن، کسانی که نبودن بفرستنشون تو خیابونا. خسن حرفا خنده دار است. پس بنابراین مسئله اصلی این است که شما تو وضعیت باشید. بعدش مسئله بسیج این نیروهاست که مرحله پنجم و مرحله ششم کنترل اجتماعی یا برخورد است، که اون قصه دیگری است. پس موضوع این است که آیا جامعه ایران یه چنین ظرفیت و زمینه رو داره یا نه. به نظر من کاملا. چرا؟ برای اینکه در 2 تا بنبست کامل گیر کرده. یعنی یکی بنبست اقتصادی است که با وجود درآمد نفت فقط یه وضعیت داره بدتر و بدتر میشه، یعنی میزان برهم ریختگی نه تنها ماجرای توزیع درآمد و گرانی و تورم و قیمت ها و حتی ارز، بلکه ماجرای تولید و ماجرای تکنولوژی که باید کار بکنه به هم ریخته. یعنی شما فکر کنید در یه چنین شرایطی که قیمت نفت اینقدر بالا رفته، ما ظرف چند سال گذشته میزان تولیدمون کاهش پیدا کرده، میزان تولید ایران، نه به دلیلی که خواستیم کمتر بفروشیم، چاهای ما توانایی دادن اون همه در حقیقت بنزین رو که قبلا میدادن یا به هر حال آنچه که به عنوان اویل میشناسیمش، نفتی که میدادن رو ندارن. یعنی خیلی ساده است. پس بنابراین اون موضوع سر جای خودش است. از جانب دیگه بنبست ایدئولوژیه. یعنی خود شما که در ایران تشریف داشتید، شما نمیتونستید یه جمع آدمایی که در یه حدی با این موضوع کمی کمی آشنا هستن بنشونید، حالا بگید خب حالا بیاد به خاطر باورها و اعتقادات و یا احتمالاً جنگیدن با امپریالیست یا مخالفت با انگلیس یا روسیه، حالا بیاید مثلا ما این حکومت رو نگه داریم و باش مخالفتی نکنیم. یعنی نظام ایدئولوژی که بخواد وضع رو نگه داره یا وضع رو به هم بزنه، دومیش از اولیش نیست. بنابراین بنبست ایدئولوژی است. یعنی دیگه امروز با ماجراهای حرفای مذهبی فقط میشه یه سرگرمی درست کرد یا یه مشغولیتی درست کرد. فهم در این زمینه باید مواظب بود، برای که خیلی از وقت این حرفا زده میشه برای که وقتها به اون سمت کشیده بشه و گفتگو بشه. بنابراین ما یه بنبست اقتصادی داریم، یه بنبست ایدئولوژی. اینا یه مقدار مانورهای سیاسی فقط میتونن بکنن، مانورهای سیاسی که با کنار خودش ناچار مسئله قانونی رو داره و کنار خودش سازمانهای امنیتی و انتظامی و نظامی و همه رو خواهد داشت. اونجا دستشون یه مقدار همچنان باز هست و ازش هم دارن استفاده میکنن، ولی این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. علتش هم این است که ساختار اقتصادی به هم ریخته است. اتفاقا الان تبلیغی که پخش شد درباره فیلم، بنده عرض کردم اگر من بگم دو تا علتهای اصلی این جنبش اخیر ایران چست دو چیزه، یکی این که جوان میبینه آینده ای نداره، یعنی روی یه آینده ای که بتونه بگه من الان از اینجا به اونجا میرم بعد وزم اینجوری میشه تو دو سه سال بعد این پول جمع میکنم بعد یه همچین خونه ای میخرم بعد ازدواج میکنم بعد مثلا میتونم یه همچین کارایی بکنم، اینو نداره. و دوم آزادی های فردی، یعنی خیلی راحت شما رو میتونن تحت یه شرایطی بگیرن و ببرن. و این دوتا، نبودن امید و نبودن یه آینده حتی نیمه روشن و از جانب دیگه نداشتن آزادی فردی، این دوتا تو سیستم مغز ما گذاشته شده. این دوتا نیاز اصلی انسان، نیازهای فیزیکی و بدن، امنیت و آرامشه، سکیورتی و سیفتیه. وقتی اینا به هم میریزه بدن به هم میریزه و بنابراین شما یه موجودی دارید که آماده است مثل بچه‌ای که 5 سال 10 سال 20 سال کتک خورده که یه روزی در مقابل حالا پدرش مادرش یا معلمش یا همسایه‌اش یا هر کسی بیسته، یا زنی که 20 سال 30 سال زجر کشیده صداش در نمیاد تازه آخر کار التماس هم کرده بعد از اینکه کتک خورده، یه روزی میسته. بنابراین ما اونجاییم عزیز، یعنی اون منطقه است که وجود داره. حالا این اوضاع با توجه به شرایط بین‌المللی هم هست، چرا ماجرای جنبش ایران کمی عقب نشسته؟ تو مطلب اولی که گفتید کاملا درست بود، جنبش رو شما فقط با ایدئولوژی تنها و طبقه تحصیل کرده پیش نمیتونید ببرید. جنبش احتیاج به یه پا داره که این پا کارگرانن و مزد بگیرانن و حقوق بگیرانن و تا اونا وارد صحنه نشن که اعتصابا سبب نشه عمل نخواهد کرد. پس بنابراین سر رو میخواد و پا رو میخواد تا بالاخره دست ها به کار بیفتن و عمل بکنن. مورد دومی که وجود داره، کمطور که اشاره کردم، دو تا اتفاق افتاده. یکی این که خاورمیانه سبب شده که همه بیستن، یعنی همطور که در وسایل اخبار جمعی امریکا هم توجه چندانی به ایران نمیشه، در کسانی هم که در ایران هم چه دولت چه دولتیان چه مخالفین یه مقدار مواظب حرکات دوربر باشن و اونم خیلی درس میآموزه، یعنی به شما میگه که اگر کشتار از یه حدی گذشت احتمالاً دخالت خارجیان چگونه خواهد بود، افکار عمومیشون چه وضعیت چه. پس بنابراین یه مقدار اون وضعیت. دومین ماجرا ماجرای جنگ داخلی است که میان سران حکومته و بنابراین چون اونا به گونه ای متوجه هم شدند و به هم حمله میکنن، خب شما اگر با یه گروهی دشمن باشید بعد این دشمن دو تا تیکه شده به جان هم افتادن، خب شما صبر میکنید، خودتون چرا وارد این مناقشه و گرفت مناقصلا درگیری کنید، میذارید این منازعه به جایی برسه که اونا رو بالاخره ضعیفتر و کوچکتر میکنه. و سومین مسئله، خب همونطور که متاسفانه عرض کردم، همه جنبش هایی که توی خاورمیانه بوده اصلاح طلب نداشته که ادهی بخوان حالا اوضاع رو اصلاح کنن، همه رفتن به پی از هم پاشیدن و برانداختن حکومت. در اینجا ما یا اصلاح طلبانی داریم که میگن نه شما برید کنار ما بیاییم، و به همین جد است که عرض کردم اصلاح طلبان هم ترمز این جنبش بودن، این سرعت رو خیلی کم کردن، برقصد اصلا اتومبیل و سیستم رو نگه داشتن، بعدم هر زمان که دارن نمیتونن نگه دارن برای مشغول کردن با فرمونی که دارن این ورون ور بودن، اصلاح طلبان ترمز و در حقیقت فرمان این جنبش شدن و به اینجا رسیده. ولی خوشبختانه بچه ها از این جنبش، یعنی از این مرحله محوری و مرکزی اصلاح طلبان گذشتن. حرفایی که میشه شنید، صحبتایی که میشه دید این است که میدونن ماجرای جدایی دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر دو تا اصلی است که باید روی اون تکیه کنن و بقیه موضوعا احتمالاً ما رو به جایی نمیرسونه. این بحثی است که مطرح. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید. ما پیام
اگر اجازه بفرمایید بحث دومو
روی خط باشید لطفاً. تمام شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد جان از طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. دفاتر وکالت دادگستر لاو LLP دکتر هیراد دادگستر، وکیل تصادفات با تجربه و تخصص در صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و حمله حیوانات. دکتر آزادی دادگستر، وکیل مدافع در امور جزایی. تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424.
I'm Hirad Dadgustar. Our goal is your goal, to maximize the recovery on your injury case through strong representation. We will advance the costs, and if you are unable to come to our office, your initial interview can be done at your place, and you can be certain with our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
دفاتر وکالت دادگستر، تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424، انسینو، برنتوود، پاسادینا، ایروان. dadgustarlaw.com.
این برش حرف نداره. سیکرت امروزی چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
برای نخستین بار در سنیگو تمام مایحتاج خود را در یک محل تهیه کنید. بلبوا سنتر، بزرگترین مرکز خرید ایرانیان در سنیگو. بلبوا سنتر با سپاس از پشتیبانی ساکنین سنیگو، مراکز گوناگون خود را در این محل به اطلاع می‌رساند. بلبوا اینترنشنال مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی با مواد غذایی درجه یک و نان تازه سنگک و بربری. بلبوا بیکری با شیرینی‌های تازه ایرانی و فرنگی و پذیرش و سفارش کیک عروسی. سالن زیبایی بلبوا با خدماتی از قبیل فیشال، واکس، ماساژ و آرایش عروس. داروخانه آریا با کارت مجرب ایرانی و بالاخره تالار مجلل صوفی با گنجایش 300 نفر با موزیک زنده و برنامه‌های هنری متنوع. همین شنبه در تالار مجلل صوفی با هنرمند خوش صدا راشید.
اینو من نمیگم، همه میگن تو بهترینی، اینو خوشگلات و از همه خوشگلترینی.
راشید همین شنبه در تالار مجلل صوفی. تلفن اطلاعات 858-277-3600 858-277-3600.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنونم جناب دکتر. بخش قسمت دوم صحبتم رو میرسم اون قسمتی که در حقیقت درباره خودم هستش. در این ارتباط دیگه بیشتر از این دست اول رو کش نمیدم و خیلی ممنونم از این که فرمودید نظر بزرگوارانتون رو در این باره. در همین راستا من خودم آدمی هستم که میشه گفت از همون اوایل انقلاب خیلی در این مورد به اصطلاح انگلیسیش میتونم بگم فراستریتد بوده و هستم در مورد اوضاع ایران، و همیشه به نظرم رسیده که از روز اول، حتی پیش از اینکه انقلاب بشه، من میدیدم که چه راه اشتباهی داره رفته میشه، برده میشه این اجتماع، و منتظر بودم و هستم که این مردم ایران به نتایجشون حداقل نگاه بکنن و سر عقل بیان دستور، و واقعا اون حرکتی که باید بکنن در اصلاح زندگی خودشون رو ادعا میکنن که باید بشه و میخوان، ولی منتظرن دیگران بکنن، واقعا پاشون رو بکنن. حالا این فراستریشن من در این مورد همینجور ناکام مونده و زیادتر یاد حقش شده به خاطر ناکامی من در این مورد، و باعث اثرات زیاد و نچندان خوشایند تو زندگی من هم شده و همچنان هم هست. یه راهی که من برخورد میکنم با این موضوع، میخواستم درباره شما یه نظری بفرمایید که درسته یا خیر، و فکر میکنم به دنباله همون صحبت خودتون که فرمودید خیلی چیزها، خیلی اعمال به حرف شروع میشه و اجرا باید بشه و تأثیر گذاره، حرف دنبالش عمله یا حرف اثر داره رو اعمال. منم همین رو معتقد هستم و این رو اجرا میکنم. متاسفانه نمیدونم، از نظر من نشاید شما هم قبول داشته باشید، در اجتماع ما ایرانیان حرف زدن خیلی صریح و صادق خیلی راحت میتونه باعث استراب هیجانات نچندان مثبت بشه و عکس العمل حتی ناخوشایند داشته باشه. رو هم ادامه میدم به این دلیل که به نظر من همونطور شما فرمودین حرف رو باید زد تا بشه از توش عمل دید. و من چی میگم برباره این حرف، منظورم چیه که من احساسم این بوده، برداشتم این بوده که مردم ایران مماشاتگر هستن به طور خلاصه عرض کنم، و تو فرهنگشون جا افتاده یاد گرفتن که باید مماشات کرد، باید مردم داری کرد، باید به قول شما حقه بازی که باش موافقم با من تعارف کرد، باید نباید حرف دل رو گفت، نباید ناراحت کننده بشه، از این دو چیزا. و به خاطر این دلیل بزرگی که در این اجتماع اون هماهنگی و همگنی که فرمودید کنسنسوس به اصطلاح پیش نمیاد، چه بسا همین باشه که واقعا مردم واقعیت‌های درونیشون و در نتیجه نیازهای عملیشون از هم دیگه مخفی میکنن و با هم دست به دست هم نمیدن که بگن آقا ما هماهنگ هستیم در این موارد، من میدونم تو چی میگی، منم همونو میگم، دیگران همینطور، پس بزنین یه کاری انجام بدیم. به دلایل مختلف فکرشم اینه و من خودم این راه رو شخصه به تنهایی طرحت میشه گفت، یک تنه راحت زیادی از جا که خودم میبینم از درد و اطرافیان خودم به عهده گرفتم که کسانی رو که میبینم نیاز دارن به تلنگری در این موارد که از خواب خرگوشی و بیخیالی و این مماشات و به قول به نظر من، به دیده من، یک جور همیاری و همکاری با این رژیم از راه انفعالی به اصطلاح بی حرکتی یا از راه حتی استفاده دادن و در نتیجه استفاده بردن، مثل خیلی زیادی از مردم ایران که در خارج و مخصوصا در داخل بر اثر به اصطلاح معامله کردن با این سیستم و این رژیم از راه‌های مختلف به سود و درآمدهای خوب میرسن، حتی اگر مستقیما توی رژیم نباشن، توی سیستم کار نکنن، ولی از قبلش به اون سیستم دارن به شدت به اصطلاح پروار میشن و ضمناً به همین دلیل هم ترجیح میدن که زیاد دست به ترکیب سیستم نزنن و فعلا که خوبه و به قول خیلیشون میگن هیچ جا مثل اینجا نمیشه پول در آورد. من با اینجور افراد مخصوصا خیلی برام ناراحت کننده، خیلی مشکل دارم و وقتی بهشون برسم به یک نوعی سعی میکنم به روش خودم یا به خیال خودم یه تلنگری بهشون بزنم که بلکه بتونن یه بیداری داشته باشن، فکری بکنن، یه جور میشه گفت حتی صداقت بگم یه سیلی فکری بهشون بزنم که بیداشید، این خودتون نگاه کنید، میدونید شما نمیتونید برید شب عرقتون رو بخورید، مست بکنید، پاتیل ودکا بخورید، برای صبح برید اونجا جلوی ماموران رژیم سرخم کنید به خاطر که بهتون سود میرسونن یا سود میدن یا پول در میدن. این چه وضعیست؟ به نظر من حتی اگر روی دارازی نباشه، اگر حتما شما اطلاع دارید، نمیدونم دوستان همه میدونن یا نه، زمانی که آلمان نازی فرانسه رو اشغال کرده بود یا قسمت بیشترشو، یک سیستم دست نشانده اونجا بود که فرانسوی بودن و مردم فرانسه خیلی هاشون تو شرکت داشتن، سیستم ویشی که اینا همکار بودن با رژیم چیز، ادعای فرانسویت میکردن، وطن پرستی و مثلا کار کردن برای سیستم خودشون تو کشور خودشون، همه حرفا، ولی در حقیقت همکار همیار آلمانیا بودن و اگه آلمانیا شکست نخورده بودن اینا همچنان تو اونجا برقرار میبودن و چه بسا برندم تیک اوور هم میکردن به استعمال خود میکردن. حالا زود شکست خوردن و مردم دیگه اینها رو به سزای اعمالشون کم و بیش رسوندن، ولی من همچنان میبینم که 30 سال این دید من این
نه شما نگاهتون یک مقداری مخلوط کردن این مقدار مسئله است. ببینید عزیز، اولا برخی از اوقات شما با یه مقدار ویژگی های فرهنگی و یا رفتاری جامعه اگر بخوایم تفکیکش کنیم روبرو هستید، با اونا باید کار بکنید، یعنی اگر شما تشبردید ایران باید فارسی حرف زنید، نمیتونید انگلیسی حرف بزنید، پس اولا هرچی دارید با اون کار بکنید. دومی که برخی از اوقات شما به واقعیت‌های اجتماعی به این صورت نگاه نکنید که یه چیزی خوبه یا بده، حکومت خوب و بد معناش نیست که اگر خوبه ای بده فرس و باد بره. من خیلی راحت میتونم خدمتتون عرض کنم اگر تا 11-12 سال بعد از انقلاب یکی من میگفت احتمال سقوط حکومت ایران چقدره، میگفتم 1% هم نیست. پس بنابراین شما که فرض بفرمایید قبل چی بعد از انقلاب ناراحت بودی، خب ناراحت فرقی نمیکنه، مثل که شما در امریکا باشید و ناراحت شو باشید، تفاوتی تو این سیستم نمیکنه، یا از دست پلیس لس آنجلس ناراحت بشو باشید، اون کار نمیتونید بکنید. و بعدش هم دوره 8 ساله آقای رفسنجانی یه مسیری رو رفت که خیلی‌ها ایستادن ببینن چی میشه، و بعدش هم بازی دوم دوره 8 ساله آقای خاتمی بود، بنابراین 11 به اضافه 8 به اضافه 8 یعنی 27 سال از این ماجرا اصلا توی مسیری بود که احتمالاً تغییرات اساسی رو مگر انسان‌ها باورهای خاصی داشت باشن، شرایط و محیط اجتماعی نه که آماده نبود ولی احتمالش خیلی خیلی کم بود که به هم بریزه.
و بعدم مخصوصا با بازیایی که بود و هنوز تهمونده از همه چیزهای گذشته است. بنابراین شما نمیتونید بگید چون مثلا من با یه سیستم حکومتی سازگاری ندارم یا اونا رو خوب نمیدونم یا واقعا خوب نیستن، فرقی توی ماجرا نمیکنه. خب چرا نمیرم؟ کی گفته باید برن؟ کی گفته اصلا سیستم حکومتی وقتی بده میره؟ کی گفته اگر سیستم حکومتی بده باقی نمیمونه؟ این حرفایی که دوستان میزنن که ظلم نمیمونه، چطور نمیمونه؟ اگر ظلم نمیمونه که خب عدلم نمونده. اگر یه حکومت ظالم بوده رفته برش چی شده؟ اگر عادل هم تبدیل به ظالم شده، پس اصلا یه بحث دیگه این مطرح میشه، اصلا دنبال چه چیزی هستید؟ بعدم اگر قرار عادل ظالم بشه یا عادل هم بره، خب ظالم هم میره. نه، واقعیت های اجتماعی هیچ کم از اینا رو تایید نمی کنه. بله، یه مقدار درصد کمی این حرفا رو میشه زد، ولی این که ما فکر بکنیم که اگر یه حکومتی ظلم کرد میره، نه، حکومت هایی بودن که 300 400 500 سال در جهان ظلم کردن نرفتن، و حکومت هایی هم بودن که خوب بودن خیلی زود هم رفتن. بنابراین میخوام به شما بگم یه کمی موضوع درست و غلط رو بذارید کنار. بعد از اون شما نگاه کنید به بسیار از این دوستان که اشاره فرمودید در ایران، شما باشون صحبت میکنید، اونا به موضوعی اهمیت خاص میدن و اون شرایط خودشونه. دوم، فکر میکنن کاری نمیتونن بکنن یا نمیخوان بکنن. پس بنابراین چرا من این که میتونم حالا میلیون ها بسازم بیام برم به جنگ کی و چی؟ نه اینکه اونا رو من تایید میکنم، یعنی میخوام اونا رو بشناسید. بنابراین وقتی شما این حرفا رو بهشون میزنید، ای بسا برای شما یه حرمت و ارزش و احترامی قائلن که برای خودشون قائل نیستن، ولی شما رو دور از واقعیت ها میبینن و دور از اون نتایج میبینن. یعنی یه مقدار فلسفه پرگماتیسم میدارن که آنچه که در حقیقت مفید است درست است و خوب است. حقیقت ولی
برخورد من رو نظرتون چیه؟ که آیا این
شما برخورد خودتون رو بکنید. آخه شما تو برخوردتون یه حرفی زدید که اون درست نیست، که من به خاطر اون حرفایی که میزنم به نظر خوب نمیام یا دوست داشته، خب معلومه نمیاد. بسیار عادی و طبیعی است. شما هر وقت که خب چرت هر کسی رو پاره کردید خوشحال نخواهد شد. مثلا حالا خواب که هیچی، تازه شما با پام رفتی تو شکمشون بیدارشون کردی، خب دیگه بعد دیگه بدتر دیگه انتظار حالا این که شما سالم هستی تو کتک نخوردید هم برای من باعث خوشحالی است. بنابراین شما قرار نیست که شما قرار نیست که در حقیقت یه چنین کاری بکنید تو اون نتیجه رو بگیرید، ولی ماجرا فرق کرده. بعدم ببینید، من این حرف رو چون فراوون شنیدم که مثلا این اپوزیسیون ظرف 33 سال گذشته چه کرده. اپوزیسیون در حدی که میخواسته ذره کار کرده، نه اینکه کسی بگه کارشو درست کرده یا خوب کرده یا حتی نیمه کامل کرده، خیلی هم ناقص کرده، ولی بیش از اینم کاری نمیتونست بکنه. اصلا شما فرض کنین اون روزی که مثلا چرا ایرانی‌ها متحد میشن، اتحاد باید بر اساس یه باوری، اعتقادی، نظری باشه. شما به من بگید ما سر چی با هم توافق داریم بعد اتحاد کنیم؟ همینجوری که نمی‌تونیم بگیم ما با هم متحدیم، سر چی؟ شما که قرار هست که احتمالاً این غذا رو دوست داریم، ما اون غذا، ما سر چی متحد بشیم که یه غذا بخوریم یا یه لباس بپوشیم یا یه تفریح داشته باشیم؟ علتی که ما عرض کنیم این است که این مقدار واقع بینانه که موضوع نگاه کنیم می‌بینیم نه، قرار بوده یه قسمت‌های از این دوران هیچ اتفاقی بیفته. اون زمانی هم که قرار بوده اتفاقی بیفته دایره بسته و محدود داشته، ولی حالا درست برعکس شرایطی به وجود اومده که حتما اتفاق خواهد افتاد. این تفاوتشه. علتش هم این است که مسیری که این سیستم‌ها حرکت می‌کنن، حرکت‌های اجتماعی قواعد مربوط به خودشون دارن. و همونطور که عرض کردم، شما انقلاب قبلی ایران انقلاب ایدئولوژی بوده و الا درست است که یه مقدار تنگنای سیاسی وجود داشت توش، تردید نیست، و کمی هم آزادی‌های فردی در یه زمینه‌هایی که مربوط به کار سیاست بود نبود، ولی اگر اون تنگنای سیاسی رو شما کنار می‌ذاشتید دلیلی برای انقلاب 57 نبود، مگر همون بحث ایدئولوژیک که به صورت خاصی با توجه به شرایط در جهان چرخید و ماجرای اتحاد جماهیر شوروی به اون دامن زد و هم در داخل حکومت شاه و هم در خارج کشوری مانند امریکا با برداشت‌هایی که در اون زمان داشتن از طریق ایمان و اعتقاد به اسلام مایل بودن جلوی حرکت مارکسیست رو که خطرناک شد به حساب خودشون بگیرن، و بنابراین دست اونا رو تو اون زمینه باز گذاشتن و شد آنچه شد، مخصوصا با توجه به سابقه و زمینه‌ای که در این ماجرا وجود داشت. بنابراین انقلاب 57 یه انقلاب ایدئولوژی است و یه انقلاب در حقیقت پسر است علیه پدر که مایه ایدئولوژیک داره و برمیگرده به تنگنای سیاسی که مال این جوان بود و امروز هم دیگه توش تردید نیست که ریشه اصلی مسئله اون بود. اما در دنیای یعنی شرایط موجود بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی است که مشکل به وجود میاره، چون سیستما یا به دلایل اقتصادی خیلی زود فرو میزن یا به دلایل ایدئولوژی، و این اون دوتاست که هر دوتاش خراب شده. حداقل در زمان شاه ماجرای اقتصادی اونگونه نبود که مسئله آفرین باشه، نه اینکه بگم اشکالی نداشت، ولی چیزی نبود که موجب حتی یه دگرگونی جدی بشه چرس انقلاب. پس اون چیزی که سبب انقلاب در ایران شد مسئله ایدئولوژی و مسئله سیاسی و بعدم سیاست بین المللی بود که در یه مسیر خاصی همه یه جوری با هم کنار آمدن یا کنار آورده شدند یا به گونه‌ای که خودشون هم نمی‌دونستن در وضعیتی قرار گرفتن که در یه ائتلاف شرکت کردن و شد آنچه که می‌دانیم شد. اما الان اجتناب ناپذیره. به همین جهت است که بنبست اقتصادی به نظر من و بنبست ایدئولوژی زمینه رو فراهم میکنه که این ماجرا همونطور که اشاره کردید به یکی دو سال حتما نکشه و به هر حال بگذارید ببینیم چه میشه. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
از شما ممنونم، هم امیدوارم و همین که اجازه فرمایید بپرسم، پس من به تلنگر زدن خودم به عنوان تنهایی
مبارزه کنم؟ ادامه بدید ولی مواظب انگشتاتون باشه. خوشحال شدم. مرسی
از خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خدا
شنگ رجمند با ما باشید.
کلاب رستوران سفیر در فصل جدید برنامه‌های هنری خود با افتخار تقدیم می‌کند: جمال وفایی، ستاره درخشان در موسیقی ملی ایران، امیر رسایی با کول باری از زیباترین ترانه‌های خاطر انگیز، بهرام فروهر آوازخوان مطرح موسیقی ایران و ملینا که با آوازهای ایرانی، عربی و ترکی استانبولی خوش درخشیده است، همراه با رقصهای شرقی پنجشنبه، جمعه و شنبه شبهای زیبایی را برای شما تدارک دیدند. کلاب رستوران سفیر هفت شب هفته با ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین و بهترین پذیرایی مقدم شما را گرامی می دارد. کلاب رستوران سفیر در رنجرو بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری.
حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درماب لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماب؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درماب. 866 444 6411.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم چند برنامه جدید وام های مسکونی و تجاری را با آگاهی برسانم. 1. دریافت وام اول بدون ارائه ورقه های مالیاتی با 30% یا 40% دام، حتی برای کارمندانی که W2 دریافت می کنند. 2. با ارائه اوراق مالیاتی می توانید 65% از ارزش ملکتان را تا 3 میلیون دلار کشاد کنید. 3. وام مخصوص آپارتمان بیلدینگ با 20% دام بدون نشان دادن اینکام تکس. برای آگاهی از برنامه‌های متعدد ما شامل وام دوم، خرید نوت و آریو و دریافت هاردمانی با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو سپرشت.
برنامه‌ها بر اساس APR 4.34 می باشند. License number 0129-7644.
چه هوا آفتابی باشد، چه بارانی، چه ابری و چه طوفانی، در زمان تصادف او چون سایه همراه شماست. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-93-93 818-789-93-93.
انتظارها به پایان میرسد. بولیرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد یک شنبه 28 آگوست در گیبسون آمفی‌تئاتر جنجالی ترین کنسرت سال با احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم چه بردارم.
کنسرت با شکوه احسان خواجه امیری یک شنبه 28 آگوست در گیبسون آمفی‌تئاتر. محل فروش بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779.
یک شنبه 28 آگوست در گیکسن آمفی‌تئاتر. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته بود بر شما مهرگان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipoc.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم.
خیلی ممنون که تلفن منو گرفتین. من یه موضوعی دارم در رابطه با شوهرم هستش. میتونم اول اصل موضوع رو بگم بعد به توضیحات. اصل موضوع اینه که بعد از 15 سال که ما ازدواج کردیم، شوهرم از من خواست که پولامونو جدا کنیم. بعد چون که اعتقاد داشت که یه خرجایی من میکنم که اون راضی نیستش.
درآمداتون چه بود؟
درآمدامون یکیه، چون ما بیزنس داریم با هم کار میکنیم.
خب اگر بیزنس دارید با هم کار میکنید، چه خرجهای شما داشتید که چه درصدی بود از درآمدتون؟ مثلا اگر فرض کنید $1,000 خرج کل خانه شما بود با اون چیزی که شما هم خرج میکردید تا همسرتون بهش اشاره دارن، چقدرش اون پول بود؟ چند درصدش؟
چند درصد درآمد؟
آره بخواهم اینو اصلا چقدر اهمیت حالا.
خب من میتونم بگم اصلا چی شد که این موضوع رو.
شما فرزندی هم دارید یا نه؟
بله.
بچه ها چند ساله؟
بچه هامون 11 ساله و 14 ساله.
فرمولی چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 15 ساله، یعنی الان 18 ساله، ولی اون موقع که اینو به من گفت 15 سال بود. 15 سال بود که ازدواج کردیم.
یعنی 3 سال قبل.
3 سال پیش. بعد
گفتن شما یه هزینه هایی دارید که بهتره ما پولا رو نصف کنیم، شما هر کاری می‌خوای با پول خودت بکن.
درست.
حالا اگر فرض کنید که یه پولی موند بعدن، حالا هر جا پول ایشون رفت، میشون مثلا خرج چه کاری بکنن؟ و قانونا که مال ایشون نبود، مال شما هم بود. یه روزی خدای نکرده اتفاق میافتاد، اتفاقی هم که نمیافتاد که ایشون نگه دارن. مثل این است که ایشون گفتن من یه ذره از این پول رو میذارم پس انداز.
بعد طوری که مثلا ایشون میخواستن انجام بدن، میخوان انجام بدن، اینه که خرجای خونه و همه خرجا رو میدیم و هر چقدر که اضافه موند به عنوان پس انداز اونو تقسیم
میکنه. باید من خوب به همین از چرستم فرق نمیکنه، شما از نظر من حتما بپذیرید.
بله.
برای که شما آزاد میشید هر کار دلتون بکنید، نصف پولی که میشون دارن هرچی هم ما با تفاوت پولم که ایشون با شما دارن مال شماست نصفش. اصلا معطل نکنید. من ما مردها چرا برخی از وقت با این ابتکارات خیلی عاقلانه بود جهان رو خوب اداره نمی کنیم.
منو گیج کردم.
نه فرض کنید ببینید، مثلا فرض کنید از 10 سالشون $1,000 اضافه از شما دارن مثلا.
بله.
خب در حالت تو عادی که خب مال شما هر چی بخریم مال هم دیگه. اگرم یه روزی خدای ناکرده برایشون اتفاق افتاد که میرسه به شما، اگرم یه روزی خدای ناکرده جدا شدید، نصفش مال شماست. بنابراین من نمیدونم ایشون در حقیقت شما رو خواسته به یک پسنداز اجباری مجبور کنه. فقط همین.
بله درست،
من
خیلی روشن کردم، ولی میدونید این
نفسش
منو اذیت
میکنه. نه میخواد وقتی که ما آقایون کار یه ذره ساده لوحانه میکنیم، شما خانما منت هم سر اون بگذارید و بگید ببین چه عقلی داری تو مرد و چه کاری میکنی ما شما.
آخه میدونین این چیزی که من اذیت میکنه اینه که خیلی منو تو میاره.
نه اصلا نمیاره، همون بهتر که این کارو بکنید تا اینکه هر روز درباره اینکه چرا اینو خریدی اونو خریدی اون دعوا کنید.
آره آخه من میدونیم اون موقع میخواستم برم تحصیلم رو ادامه بدم و این خرجش زیاد بود، برای همین خیلی مخالفت میکرد. بعد دیگه اینو عذیت هم میکنه که چرا مثلا چون من میخوام تحصیل کنم اون فکر میکنه نباید اون پولش
رو
بده.
خب اونم ببینید اون بحث رو مطرح کنید، حالا چرا ایشون با تحصیل شما مخالف بود؟
اینقدر دلیل برای من آورد،
مثلا دو تا دلیل اول.
اوکی، مثلا یکیش گفت که تو تحصیل کنی اخلاق تغییر میکنه،
یعنی بدتر میشه.
نه یعنی این که فکر میکرد که من بعدا خودم رو میگیرم که مثلا من تحصیلم بیشتر از تو این حرفا.
خب
نه
چرا هم چه آدمی هستی یا نیستی؟ دلیل دوم چی؟
خب دلیل دوم میگفت خرجش زیاده.
خرجش اگر درآمد داره که یه سرمایه گذاری شما که تو بیزنسی چه فرقی میکنه؟
نمیدونم.
دلیل اولم ببینید البته درش حقیقتی هست، ولی موضوع این است که ما که نمیتونیم بگیم بچه همون نباید بزرگ بشن، چون بزرگ شدن بخواه ما پدر مادرها توفه این نیستیم، اون وقت ما از خدایی میفتیم. نه دیگه یه مقدار حرفاتون کودکانه و ساده لوحانه.
بله من به هر حال تحصیلمو کردم.
خب بله من همیشه عرض کردم اگر خدا بخواد شاید بشه، ای خانم بخوان شده. خب
من به هر حال تحصیلمو کردم و پولشم خودم دادم، فقط همین نفسش که مثلا تو تمام زندگی یه موقعی یه چیزایی میپرونه که تو مثلا جهزیه نداشتی، من نمیدونم تو پول نداشتی.
نه بگه نداشتم،
مثلا من دندونامو درست کردم، تو چرا این همه پول دادیم؟ یعنی هزار بار اینو به من گفت.
خب شما بعد سر نه ببینید شما من اذیت نکنم، بعد سر اون حرفی که ایشون میزنه که تو فکر خوبی هم به یه پسندازی خانواده رو مجبور میکنم پول مال شماست. آه. و شما میگید اونجا دوگانگی میشه، حالا ایشون سر دندون شما و سر نمیدونم درس شما و سر همه چیز شما حرف داره. خب دوگانگی که همه جا هست، حالا شما چرا اون بیخودی بازی درآوردی؟ من جای شما باشم اصلا اهمیت به اون نمیدم. بیخودی هم نگید یه معنایی داره و جدا شدن است و اینا نیست. یه راه ایشون پیشنهاد کردن برای پسنداز اجباری خانواده.
من
بهشون میگم منظورش این بود، بنابراین شما به ایشون نگید، من همیشه هم یه سرشون بذارید که تو این کارا رو کردی ولی بدونید که چه شده.
بله من خودمو
نمیتونم
راضی کنم.
نکنید شما. خب نه ببینید شما حق داشت که شما درس بخونید ناراضی میشید.
نه من اینجور آدمی نیستم که من نسازم سر کسی، ولی چون که همیشه مثلا میگه مامان تو بابای تو، یعنی همش جدا میکنه، هیچ وقت نمیگه ما، مثلا میگه برای تولد پسرمون میخوایم چیزی بخریم، مثلا من نمیگه چی بخریم، میگه تو چی میخری من چی بخرم.
خب حالا یه آدمی است که اینقدر بین خودش و شما جدایی میذاره دیگه. شما بپذیر همینقدر که با شما ازدواج کرده زن دیگه هم نداره، با کسی دیگه هم کاری نداره، بذارید این حرفا رو بزنید. ببینید بذارید ما آقایون دلمون با همین حرفا خوش باشه، ولی همه چیز رو شما بردید. نفل کنید عزیز، اصلا بیخوری سر این موضوع پاپهشون نشید، بگید باش. بله شما که درستون خوندید کارهای دیگه تون هم میکنید، امیدوارم فقط اخلاقتون بهتر بشه نه اینکه بدتر بشه. ایشون هم راضی باشه، به هر حال مواظب خودتون باشه. خیلی
ممنون.
خواهش میکنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین قربان.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من یه سوالی راجع به مسئله خاورمیانه داشتم، خواستم نظر شما رو بدونم.
جان
ببینیم مسئله که اتفاق افتاد، حالا من به کشور دیگه زیاد کار ندارم، بحث من روی مسئله سوریه است. ببین قذافی که کارش تقریبا تموم شده، به گفته خودش هم بعد از این نوبت به سوریه میرسه. اما سوال من اینجا اینه که زمانی که این جریان به سوریه بکشه و کار اسد تقریبا تموم بشه، من احساس میکنم که اسد به طور حتم از ایران تقاضای پناهندگی میکنه. حالا سوال اینجاست که اگر اینا بیان بهش پناهندگی بدن که اوضاعشون از اینی که در سطح جهان است به شدت بدتر خواهد شد، بعد به اندازه کافی اینا منزوی هستن اگر این کارم بکنن که وضعشون به مراتب بدتر خواهد شد، اگر بیان ندن بهش که باز موقعیتش در مقابل اون چند تا کشور گذاگشنهی که طرفدار اینا هستن در مقابل اونا وضعیتش بدتر میشه. میخواستم اگر براتون امکان داره یه بحثی رو در این مورد باز کنیم، یه توضیح کامل رو بفرمایید. اگر حضرت عالی سوالی ندارید من از رادیو گوش بدم.
نه متشکر هستم، ممنونم.
خواهش
میکنم. من البته هیچ پاسخ کاملی اونجوری که شما فرمودید ندارم، ولی میتونم خدمتتون یک اولا یه جواب بدم بعد یه توضیح کلی. جواب من این است که اصلا فرض کنید اتفاق بیفته تقاضای پناهندگی بکنه، شما یه فرضی دارید که اون فرض اصلا درست نیست و اون این است که این کشورها با هم یه دوستیایی دارن. ابدا اینا فقط منافع مشترک دارن و غالب اوقات این منافع مشترک فقط برای کوتاه مدت است و در یه زمینه‌های همچنان در مرحله نوعی برخورد رقابت آمیز اگر نه خصمانه با هم هستن، درست مانند ماجرای ایران و ترکیه در حوادث اخیر که از یه طرف کنار هم بودن، حالا در یه زمینه‌های پشت به هم کردند و خواهند کرد. و به همین جد است که اگر حتی رهبر سوریه پسر عموی رهبران اول و اصلی ایران هم بود، تازه بهش پناهندگی نمیداد. بنابراین شما ابدا نگران این نباشید که اونا بهش اگر اوضاعش به هم بریزه با ایران میتونه پناه ببره یا پناهنده بشه. دوران پنهان شدن و پناهندگی گذشته، مخصوصا وقتی که براش یه پرونده جنایی درست میکنن هر جا باشه دنبالش میره. این مورد اول. مورد دوم، اون تصوری رو که ما مردم داریم به نکته فوق العاده عجیب و غریبی است و مجبورم بهش اشاره کنم. ما همونطور که در صحنه خانواده و زندگی فردیمون برخی از اوقات 30 سال رنج میبریم، دو تا سه تا بچه هم دیوونه میکنیم، یه جهنمی هم برای خودمون میسازیم، ولی مثلا نه مسائل اون رو حل میکنیم، نه اینکه من پیشنهاد دارم، نه جدا میشیم که این رنج ها رو نبریم و این آسیبا رو به همه نزنیم، فقط به خاطر اینکه چهار تا آدمی که به قول خود ما در و همسایه هستن که واقعا بیش از در نیستند و فرقی هم نمیکنه و اهمیتی هم نداره اونا راجع ما چی فکر میکنن، اصلا چیزی به اسم یه آبروی فردی معنایی نداره جز یه تصویر و تصور کودکانه که از بچگی بردیم که مردم باید ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن که ریشه‌اش امروز دقیقاً می‌شناسیم از کجا میاد. یه چنین تصوری داریم که من 30 سال 40 سال رنج ببرم به خاطر مردم. هم امروز همین بحث رو من تو تلویزیون در ارتباط با خانمی که می‌خواست جدا بشه و پسر 13 سالش میگفت آبرون میره جدا نشو مطرح کردم و مطرح داشتم. ما ایرانی‌ها یه توهمی داریم که مثل اینکه یا از ما بهترانی و یا یک خوبانی در یه بالاهای نشستند و درن نگاه میکنن ببینن ما چقدر خوش اخلاقیم، بد اخلاقیم، خوب عمل کردیم، بد عمل کردیم، بعد به ما بگن وای به حال شما، خوش به حال شما، باریکلا، صد آفرین، بی آفرین. اصلا همچی چیزی وجود نداره عزیز. یعنی موضوعی که من و شما باید بشناسیم این هست که ما قراره به دلیل آنچه که درست است و خوب است یه اصول اخلاقی و انسانی رو در روابطمون حفظ کنیم، یه اصولی که واقعیت‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی دنیا هست رو بهش توجه داشته باشیم، بعدم بگذاریم هم این از ما بهتران هر قضاوت و نظری میخوان راجع ما داشته باشن، هم 5 سال یا 50 سال یا 500 سال بعد آدمای آینده راجع ما هم نظری داشته باشن. من ابدا حتی یک آن به این موضوع فکر نمی‌کنم. یعنی فکر می‌کنم که مردم ایران و یا فرض کنید یه حکومت ایران یا آمریکا فرقی نمی‌کنه قراره کاری رو که اولا با اصول اخلاقی انسانی سازگار داره بکنه که معمولا نمی‌کنن، دوم حداقل به ارزش‌هایی که خودش میگه داره که مثبت هستن پایبند باشه که برخی از اوقات نیستن، سوم اون پرنسپل و اصولی که میگن ما به دنبالش هستیم رو رعایت کنن که برخی از اوقات نمی‌کنن رعایت کنن، و چهارم برن دنبال منافعشون ولی منافع خودشون هم در مسیر ببینن که منافع دیگران رو هم در بر می‌گیره. یعنی من هم منسوب می‌برم هم شما که در صحنه بین‌المللی هم مثل صحنه ملی یا در روابط انسانی هزاران هزار بار همکنون اتفاق افتاده و میفته. یعنی امروز الان دولت امریکا دنبال یه چیزیست که چین هم هست، هر دو تا دارن معامله میکنن، هر دو سود میبرن. دولت امریکا داره با انگلستان یا با ژاپن یه ارتباطاتی در همه زمینه، از سیاسی گرفته، فرهنگی گرفته، اقتصادی گرفته، تربیتی گرفته، هر چی میخواید اسم، تکنولوژی گرفته، این رابطه رو دارن. ما قرار نیست همیشه با هم یا در حال رقابت باشیم یا بجنگیم، ما هم همچی چیزی نیست. مگر من شما صبح تا غروب در شهر لس آنجلس داریم با همه دعوا میکنیم یا با همه در حال مسابقه ایم؟ ما داریم کار خودمون میکنیم، یه قواعدی رو رعایت میکنیم، اگر کلیات مسئله تا حدودی درست باشه احتمالاً بیشتر ما کمترین اذیت رو میشیم، بیشترین فایده رو میبریم. بنابراین این توهم و تصور که در آخر مطالبتون بهش اشاره فرمودید که اگر دولت جمهوری اسلامی که مثلا الان کنار اسد ایستاده، اگر یه روزی اسد سقوط کرد و او احتیاج به پناهگاهی داشت، به او پناه بدن، اگر پناه ندادن بعد این کشورها راجبشون چی میگن؟ اصلا چیزی به اسم کشورها نیست، درست مثل چیزی به اسم جامعه وجود نداره، چیزی به اسم فرهنگ نیست. شما من جامعه یا فرهنگ رو نشون بدید. اینا یه مقدار مفاهیم تجریدی ذهنیه که ما قرار صفات فردی رو بهش ندیم و ضمناً اونو توی دایره بسته ذهنی کودکی خودمون قرار ندیم. فرض بفرمایید که اتفاقی که شما اشاره فرمودید بیفته، ایرانم به اسد مثلا پناه نده، بعد یه مردمانی و یا یه چند تا سران حکومتی که خودشون هم اگر بودن چنین میکردن بگن چرا نداد. خب بگن اگر صلاح و مصلحت یک حکومتی یا یه ملتی نیست، اگر کار درست و خوب و انسانی و اخلاقی نیست، ما که قرار نیست. اگر شما یه دوستی دارید و این دوستتون رفته کسی رو کشته و حالا او رو پناه بدید که بعدن شما راهی زندان بشید، این کارو بکنید بخاطر اینکه روز با هم دوست بودید؟ علاوه بین اینا اصلا دوستی نیست عزیز، اینا فقط در منافع مشترکی قرار میگه، اونم نه منافع ملی، نه منافع حتی اجتماعی، منافع فردی شخصی که غالب اوقات بوی خودخواهی و بوی خودپرستی و خودپسندی داره. به همین جهت است که مطمئن باشید اون روزی که آقای قذافی بیفته، از 100 تا کسی که کنارش بوده 99 تاش ازش فاصله میگیره. اگر روزی اسد بیفته حتما خواهد افتاد، از 100 تا آدمی دور برشن از جمله جمهوری اسلامی کاری به کارش نخواهند داشت و هیچ کدوم از اونها به دنبال این نیستن که یه چیزی به اسم وفاداری، یه چیزی به اسم صمیمیت و دوستیه. اینا ای بسا به این دلیل با هم دوست شدن که دشمن مشترک داشتن یا چنین تصوری داشتن، یا به هر حال چون باید انتخاب میکردن به جایی که این طرف رو انتخاب کنن اون طرف رو انتخاب کرد. به همین جد است که همطور که اشاره فرمودید به قذافی تمام است، اسد هم همینطور، و بنابراین آنچه که باقی میماند رو باید منتظرش بود که تغییرات و دگرگونی ها به دلایل داخلی و خارجی هر دو اتفاق خواهد افتاد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریک و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
همین شنبه چهار بعد از ظهر به حراج هزاران DVD و CD از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران باشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
تهران، شهرستان، موبایل فقط دقیقه اینجوری است. 877-447-4726. راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی.
کم هزینه و مطمئن با سرویس پوینت آنلاین. 877-447-4726 تهران شهرستان موبایل فقط دقیقه 52 سنت. 877-447-4726
bullseyetraders.com. زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای جمعه، ببخشید شنبه و یک شنبه، 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست آسیب دوران کودکی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از 13 سپتامبر در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 سپتامبر در اورنج کانتی، در شهر ایرواین، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که آقای دکتر محسن محمدی در روز چهارشنبه 31 و 6 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی در باره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک و ندارو و مواردی از این قبیل خواهند داشت. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666. محل برگزاری این کنفرانس 16001 خیابان ونتوراست در شهر انسینو. بنابراین شماره تلفن ایشون 818-451-6666 هست. همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، مثلا چند سی دی که اخیراً آمده، یکی راز و رمز موفقیت، یکی با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد، استرس، یکی چرا ازدواج، چرا طلاق که 8 سی دی هست، یکی خانواده تک سرپرست سینگل پرنت و یکی سی دی که مورد توجه برخی از دوستان قرار گرفته، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. یا میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آره سلام.
سلام.
خسته نباشین آقای دکتر. شنونده مزاحمتون میشم. من از آلمان تماس میگیرم.
با لطف این کمی هم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من از آلمان مزاحمتون میشم. آقای دکتر من حدودا 3 سال پیش، من 2 تا بچه دارم که با همسرم زندگی میکردم. تا 3 سال پیش فهمیدم همسرم به من خیانت کرده و با فامیلمون رفته، یعنی با کسی که همسر پسر خاله من که اونم خودش 2 تا بچه داره.
شما چند سال ازدواج کردید عزیز؟ همکنون
سال 2000 ما 11 سال ازدواج کردیم ولی 13 سال با همین.
بچه ها چند سال؟
پسر من 8 سالشه، دخترم 5 سالشه آقای دکتر.
و این اتفاق 3 سال قبل فهمیدی؟
من 3 سال قبل دفعه اول، بله 3 سال قبل فهمیدم. بعد همسرم اومد ازم عذرخواهی کرد، معذرت خواهی کرد و خلاصه گریه اینا. من به خاطر بچه هم بخشیدم و زندگی کردم. تا ماه پیش، تا هفته ماه پیش من ایران بودم و دوباره شک کرده بودم به همسرم. اینجا براش کسی رو گذاشتم. وقتی اومد فهمیدم دوباره با همان اومدم، وقتی داخل منزل این خانوم بود رفتم و موچشون رو گرفتم. خیلی ضربه بزرگی بهم خدای دکتر. یعنی تو شوک بودم که بعد از 3 سال که بخشیدمش و فهمیدم تو این 3 سال در ارتباط با هم بودن، اصلا رابطه فقط 2-3 ماه قطع شده بود و این رابطه به هم نخورده بود. البته ما تو این چند سال زندگی خیلی بدی داشتیم، چون من اصلا نمیدونستم همسرم داره به کس دیگه عشق و علاقه نشون میده و منو اصلا توجه نمیکنه. فکر میکردم همین جوریه و منم اخلاق خیلی بدی داشتم، ولی به خاطر بی‌توجهی همسرم بود. ولی الان وقتی زمین اتفاق افتاد، اولش خیلی از منبعی اومدم که اصلا نمیخوام باز زندگی کنم و اگر اون اصلا جلو نیومد، ولی من نمیخوام زندگی کنم و اینا، ولی دیدم پسرم خیلی داره ضربه میخوره، چون رابطه وابستگی خیلی زیادی پدرش داره. قبول کردم که اوکی، با خانواده همسرم صحبت کردیم که من میبخشمش برگرده. رفتم همه چی همش گفتم، گفتم قبول، من اصلا دیگه هیچ فکری نمی کنم برگرد. ولی همسر
یعنی
من
هیچ فکری نمی
کنم، یعنی دیگه من به رود نمیارم، میبخشمت به خاطر بچه ها.
شما نه به خاطر بچه ها میبخشید، به خاطر بچه ها نیست. حالا بفرمایید. خب
خودم هنوز دوستش دارم.
خب مبارک باشه. چه چیزه ایشون رو دوست داری؟
همه همین سوال ازم میکنن. هیچ چیز مثبتی هم آقای دکتر تو زندگی من نداشته، یعنی تمام مسئولیت های زندگی گردن من بوده، من انجام میدادم تا ماشین رو برم تعمیرگاه.
خب پس بنابراین شما هر وقت که به هر کی صحبت بگید من 3 تا بچه دارم.
بله،
یکی بزرگه است که بنابراین هر کاری بکنی چون مادرش هم میبخشمش.
دقیقاً همم همینو میگن آقای دکتر، ولی من الان کمک میخوام. من شما آلمان بودین خیلی دوست داشتم خدمتتون برسم، ولی متاسفانه نزدیک نبود که من برسم.
نه من اگرم من کسی رو هیچ وقت اونجا نمیبینم از اون کارا.
برام غیر
حالا اون که به درد چیز نمیخواد، اون غیر قانونی است که کسی از اینجا راه بیفته بره در کشور دیگه مریض ببینیم و... یا مراجعه ببین. حالا به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 30 سالم آقای دکتر.
ایشون چند سالشون همسرت؟
35 سالشه.
خب اون وقت اگر در این مدت 1000 یورو شما به دست آوردید، چقدر شو ایشون به دست آورده تو این مدت ازدواج و چقدر شو شما؟
شاید 400 یورو شو من به دست آوردم، 600 یورو شو ایشون.
خب پس ایشون همچنان کار میکنه؟
بله ایشون کار، نه کار ثابت، کار ثابتی نداره که کاری، اصلا آدم کاری نیست، اصلا تو شب توی خونه است.
خب پس چجور پول در میاره؟ شمایی که کار میکنید که بیشتر در میاره.
بله ایشون عادت اسمشون نمیدونم.
نه هرکی اسم.
آره چون یه آدمیه که خیلی
نه اصلا میشن. مسئله اسم و سمت اصلا شغلشم نه. ببینید خانم اصلا من دنبال اون نیستم، من فقط عدد رو میخواستم. خب بعدم میخوام بگم به شما که ماجرا این است که شما اتوان ببینید عزیز، نوعی که حرف می‌زنی بذار بهتون میگم. برخی از اوقات من نمیگم شما این چنین آدمایی هستن که ترجیح میدن با یه زنی با یه شوهر ازدواج کنن که بهشون خیانت کنه، که همه عمر دست بالا داشته باشن، بتونن راحت و آسوده زندگی کنن، برای که تنها چیزی که تو زندگیشون براشون مهمه اینی که طلبکار باشن نه بدهکار.
ولی متاسفانه تو زندگی ما اینجوری نیست. این آقا با این حالی که خیانت کرده الان من بهشون بدهکارم. یعنی طوری رفتار میکنه که اصلا میگه من این خانومو دوستش دارم، میخوام باهاش باشم.
ممکنه من بفرمایید شما اصلا دیگه حرفتون چیه؟
حرفم اینه که آقای دکتر من چجوری میتونم اینو فراموشش کنم؟
چی فراموش کنم؟ چی گفت فراموش کنم؟
این دوست داشتن از ذهنم ببرم بیرون، با خودم چجوری
میتونم؟ شما اصلا دوست ندارید کسی رو؟ شما اینم شما این بیماری و گرفتاریتون از چه دوستی؟ شما یک آدمی هستید که به دلایلی به یه آدمی گره میخورید که به نظر من یا به دلیل حالتهای خودآزاری و مازوخیستیتون دوست دارید کسی آزارتون بده، یا ترجیح میدید که یه جایی باشید که تکلیف موضوع روشنه، دیگه خاطرتون هست از این دیگه بدتر نیست یا بالاتر از سیاهی رنگی نیست و این ویژگی روانی شماست. بعدم داستان پسرتون رو علم میکنی که ناتمه چون میخواستید، نه که من با طلاقتون موافقم، این اشتباه نگید، من شما میخواید پسر رو از پدر دور کن، پسر باباشو داره شما رو هم داره. فقط شما دوتا توی خونه مثلا با هم نیستید جدا بشید، چه ارتباطی داره به پسرتون؟
بله آقای، ولی امروز که پسرم و پدرش صحبت کرد و چون پسر من بچه اون خانومو میشناسه، چون قبلا ما با هم رفت آمد داشتیم، ایشون دوست صمیمی من بود، به جز اینکه خانم پسر خاله من بود، دوست صمیمی من بود، وقتی پسرم و پدرش صحبت کرد فهمید باباش پیش اون بچه است، نشست ساعت‌ها گریه کرد.
من درست میگم برام شما ببینید دستگاه قبلا رو حالا به من بگید شوهر اون خانم چی؟
شوهر اون خانم 4 ماهه که تقاضای طلاق دادن، الان با هم زندگی نمی‌کنن و الان همسر من رفته تو اون خونه داره باهاش زندگی می‌کنه.
ها ببخشید شوهر شما پاش رفته تو خونه زندگی می‌کنه، شما هنوز ایشون رو دوست دارید و می‌خواید و نگرانید که پسرتون چی میشه؟ بابا حالتون خیلی بده قربونتون. شما مثل این که من به شما بگم مادر من چند سال قبل فوت کرد، بگه حالا فردا شب لطفه اینشونم بیارید مهمونی که شام خدمتشون باشه. شما اگر اینو گفتید من فکر کردم خب یه ذره عاقل تر از این. یا آدمی پاشده رفته خونه یکی دیگه، اون شوهر از زن جدا شده، شما موضوع بچه تون رو مطرح میکنید، شما خیلی راحت و آسوده بپذیرید که به یه کسی علاقمند بودید که شایسته و لیاقت شما رو نداشت، بعدم رفته که رفته. خدافظشون که من دوستشم دارم نگید، نه شما فقط باید برنده باشید، شما دوستشم، شما باید برش گردونید که مانند یک شمشیر بالای سرش این ماجرا رو نگه دارید. البته خیلی زود چون دستون خسته میشه اون شمشیر هم داره بالای سر شما، ولی اصلا معلومه رابطتون رابطه ناسالمی بوده و هست، بنابراین مواظب و مراقب خودتون و بچه ها باشید تا اینکه به فکر او باشید. اون هم اصلا رفته، شما کیو میخواید بیارید؟ باشه رفته، با اون آدم داره زندگی میکنه، شما هنوز زنشید، اون هنوز تو احتمالا ای بسا پروسه طلاق هست.
من هنوز تقاضا ندادیم هیچ کدوم.
من شما رو نمیگم، اونها رو میگم، اون پسر خاله رو میگم.
بله
بله، همچین ماجرایی که آشکار شد، حالا شما نگران هستید که پسر شما قصه میخوره که باباش خونه اوناست که مثلا اون بچه اونجاست. من میدونم متاسفانه برخی از ما ایرانی ها وقتی که آمدیم اونجا یه کارایی میکنیم که خارجی هم نمی کنن. علاوه دلیلش هم این طرف بیش از این که ایشون کاری که کرده که غلط است و بد است و همه چیز، شمایید که بی خودی یه بازی عجیب و غریبی و یه حرفی رو در آوردید که من دوستش دارم. چه چیز رو دوست دارید؟ دوست اصلا دوستی در کار نیست. شما سگتون گم شده میخواید داشته باشید، اونم به مفهوم ایرانیش، نه مفهوم خوبه خارجش. حالا پرسشون از من چیه؟
سلام، رو جواب خیلی قشنگ صحبت
کردی. خیلی قشنگ جواب نگم، آخه من اصلا بسیارم متاسفم، ولی شما جایی توی این زندگی نداری بسیز.
نمیدونم، خیلی
بهم
ضربه خورده.
نه ضربه،
چون من تمام احساسم، تمام زندگیم، هیچ وقت به همسرم خیانت نکردم.
خب نکردید، این چه رفتیه؟
نه تمام
منم شما مگر احتمالا دزدی نکردید؟ دزدی اومد خونتون؟ بیا آقا من در تمام عمرم دزدی نکردم.
چرا دزدی؟ منظورم اینه که من تمام به خاطر همین خیلی ضربه خوردم، خیلی خورد شدم تو این ماجرا، که یه دفعه بعد از 3 سال که شوهر من از من عذرخواهی کرد و بخشیدمش، دوباره به این کار ادامه داد.
نه آخه شما دلیل اول بخشیدنتون گفتی به خاطر بچه‌هام بود.
بله.
دومی که شما چه بخشیدنی کردی؟ برای ما که قرار نیست کسی رو ببخشیم به صرف این که پشیمون میشه. مگر شما تو دادگاه ها، اگر قاضی اونجا بشنه همه کسانی که جرم و جنایتی مرتکب شدن، حاضر نیستن بگن ما معذرت میخوایم ببخشید پشیمون شدیم، ولیشون میکنن؟ من همیشه عرض کردم ما روزی قراره به یه آدمی رو ببخشیم و بپذیریمش. بخشیدن سرارمونه ببخشیم و بریم دنبال کارم، ولی اگر بخشیدیم و پذیرفتیمش، باید بدونیم این وظیفه ماست که نگذاریم اون آدم به مرحله‌ای برسه که اون کاری که قبلا کرده دوباره با ما بکنه. بله، اگر یه آدمی در یه زمینه‌ای یه ویژگی روانی یا شخصیتی داره که این کارا رو میکنه، احتمالی که اون کارا رو تکرار بکنه است. فقط افسوسش از اینه که دستش رو شده و بنابراین دفعه یه ذره زیرکانه تر با موضوع برخورد میکنه. ولی این تصور و توهم شما که او گفت و بعد معذرت خواست و منم بخشتم و تموم شد، از 10 مورد 9 موردش اتفاق نمیفته. به همجاست که روزی من یک کسی رو میبخشم و دو مرتبهش فرصت میدم که به گونه‌ای به من نزدیک بشه که اون اتفاق رو بتونه انجام بده، که 100% اون آدم به من و به یه فرد متخصص آگاه ثابت کنه که اون آدم قبلی نیست. یعنی من آدمی بودم که این گونه حس میکردم، احساس میکردم، فکر میکردم، عمل میکردم، زندگی میکردم، رفتم 60 جلسه 100 جلسه کار روان درمانی و تراپی رو انجام دادم، متوجه شدم آسیب و گرفتاری من از کجا تو کودکی من غالب اوقات اونجا رو حل کردم، من اون آدم قبلی نیستم. ولی اگر یه آدمی آدم قبلی باشه، همون کارهایی میکنه که قبلا کرده، چه دلیل داره که ما فکر کنیم دیگه نمیکنه؟ از 10 مورد به نظر من 8-9 موردش، یعنی 80-90% اون کارو خواهند کرد. اگر هم نمی کنن، به دلیل خطری است که اون موقع هم دودلی داشتند، ولی اون ذهنیت درشون هست. بنابراین وقتی که به گونه‌ای شما توصیف میکنید ایشون رو، اونم تازه با ویژگی های دیگری راجبشون صحبت کردید، اگر شما به من این اطلاعات رو اون موقع میدادید به من گفتید احتمالی که دوباره ایشون این کار بکنه گفتم بیش از 50%، یعنی احتمالی که این کار بکنه بیش از اینی که نکنه. بعدم شما تازه برای ایشون مقدار عیب و ایرادای دیگه هم دارید میتراشید، بعد یک مرتبه از وسط اینا در میاد و یه لغت عجیب و غریبی میگید که هیچ معنایی نداره جز یا یه بازی یا یه خودفریبی یا یه گمی و گیجی که یا همیشگی بوده یا همکنون پیدا شده که دوستش داره. اون اصلا نیم، یعنی به علاوه شما هرگز کسی رو که دوستتون نداره دوست نداشته باشه. یعنی این کار از اون کارهای عجب و غریب. آدم میتونه کسی رو دوست داشته باشه، مدت کمی بمونه و فرصت به اون بده که دوستش داشته باشه، اگر نشد باید بره دنبال کارش. بلا این مثل آدم ایست که باشه بره هر روز تو زمین تنیس تو پراکت و برداره اون وقت کسی نیست بگه من میرم تا بالاخره بازی بکنه. اون اصلا اونجا نیست که با شما بازی بکنه. عشقی یه طرفه نمیتونه باشه، دوستی که یه طرفه نمیتونه باشه. یه طرفه کوتاه مدت هست به این امید که در او هم این میل و این احساس زنده بشه، این جرقه بزنه، این ارتباط برقرار بشه. گوشی رو شما تلفن میکنید تا زمانی که اون آدم برداره، اگر برنداش که شروع میکنید بخوری با خودتون حرف زدن، بعد فکر کنید که با او دارید حرف میزنید. برای من جای شما باشم این پرونده عشق و عاشقی و دوستش دارم میبندم. بی خودی هم بازی بچه ها رو مطرح نکنید، روانشناسی بگیرید، کمک بگیرید. اگر ایشون رفته و این چنین است، به نظر من جایی برای ماندن شما و این گونه فکر کردن یا عمل کردن نیست. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. ایشون رعایت کنید، راه کنید، بعدا به نگران نباشید. هیچ خبری هم نشد. آدم‌ها میآیند و میروند. ما نه قراره به کسی به خصوصی نه به شیء به خصوصی معتاد نشیم، چون اعتیاد بیماری و گرفتاری است. علاوه یه کسی قراره خوب باشه و خوب عمل کنه تا ما بخوایمش. وقتی نه خوبه نه خوب عمل می‌کنه که دیگه جایی برای خواستنش نیست. بنابراین خودتون آزاد کنید و کمک بگیرید که بتونید ایام سخت رو پشت سر بذارید. بعدم بچه‌ها به هر حال بازی‌ها و کارهای خودشون دارن، کوشش کنید که کمکشون کنید که با واقعیت آشنا بشن تا این مرحله رو پشت سر بذارن. به هر حال مزه خودتون باشید. خوشحال شدم.
ممنون آقای دکتر. روز خوب داشته.
شما هم خیر باشید. شنبه رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنفت در 14801 ونچورا بولوار در شرمنوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنفت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست، اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رادمی مصریانی، نیروی شناخته شده جامعه ایرانی.
میدونی چرا رفتم گرمابه؟
چرا؟
گرمابه تنها سنتری بود که صادقانه بهم گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. اینکه 7 روز هفته گرمابه بازه خیلی عالیه. فقط با ماهی $45 لیزر ما شروع کردم.
درمابر پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در World Pain Specialist تصمیم انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب و عضلات بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای بدن پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در World Pain Specialist.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در World Pain Specialist.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ و چکاپ کامل پزشکی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می‌کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه نمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 نیم سرخ و نیمی زرد، احسان خواجه امیری، بزرگداشت جهانبخش پازوکی، زنگ علف از هادی خورسندی، فرامرز آصف، سمینار خلقت از دیدگاه‌های مختلف، جشن مهرگان، مراسم روشهشانا و یوم کیپور در تورت خیم. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید. صداتون رو من خیلی آهسته دارم عزیز. باید لطف کنید خیلی بلندتر نزدیک گوشی صحبت کنید برای که بتونیم پخشش کنیم.
الان بهتر شد؟
کمی بهتر شد. بفرمایید.
آیا که وقتون بخیر. باره از خود شنیدم که گفتید که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه زمیر و ذهن. این موضوع رو میشه بازش کنید؟ بگید چطور میشه این کنترل رو به دست آورد؟
بله ببینید اگر در چهار
اگر سوالی ندارید من قطع کنم از رادیو.
نه حتما خواهش میکنم. تمام.
ممنونم.
ببینید من و شما چیزی داریم به اسم مغز یا برین. مجموعه کارکردهای این مغز یا برین رو به عنوان ضمیر و ذهن میشناسیم. بنابراین ما آمدیم یک واقعیت فیزیکی و مادی رو رفتیم سراغ فعالیتاش، اکتیویتیاش، کارکردهاش، فانکشناش و ضمیر و ذهن از توش در آوردیم. به نظر من این فقط یک تجرید ذهنیه. مطلقاً چیزی به اسم ضمیر و ذهن وجود نداره. در حقیقت ما آمدیم آنچه که در مغز هست رو و بعد عمل میکنه رو جدا کردیم از خود مغز، مثل صدای پیانو رو از پیانو، یا عرایض من رو به عنوان عقیده من، که حالا این دوتا رو ذهنی انسان توانش رو داره که تفکیک کنه که بگه این آدم است و این عقیده و نظرشه، ولی در واقعیت اگر بخوای نگاه کنید هیچ چیزی غیر از این نیست. پس اول تکلیف مسئله مغز و ضمیر و ذهن روشن میشه. بنابراین هر زمان که لازمم شد میشه به جای ضمیر و ذهن یا مایند برین رو گذاشت، یا به جای برین ضمیر و ذهن رو گذاشت. موضوع این است که دو تا مسئله اهمیت داره در مغز انسان در ارتباط با موضوع خوشبختی. یکی این که من هارمونی و هماهنگی و یه نوع وابستگی و پیوستگی و بستگی ضروری باید در یه سیستم وجود داشته باشه تا اون به بهترین صورت ممکن عمل کنه و کار کنه. یعنی درست مثل فرض کنین اتومبیل شما یا هواپیما که قرار هست همه اجزای اون سر جای خودش به گونه‌ای که مورد نظر بوده عمل کنند تا بتونید اون بهترین نتیجه رو ازش بگیرید. یعنی اتومبیل با سرعتی که میخواید بره یا هواپیما با سرعتی که میخواید به آسمان بره و در آسمان پرواز بکنه. پس موضوع اول داشتن یه هارمونی و هماهنگی است در این سیستم و یا مجموعه ها. دوم این که در کنار همین هارمونی و هماهنگی بدون تردید این سیستما دارای انرژی هستند که میتونن فعالیتی داشته باشن. مهم این است که تمام این انرژی هرچه هست در اختیار این مجموعه باشه و همه در اون مسیر مصرف بشه. یعنی فرض بفرمایید این هواپیما به گونه ای که درست شده همه انرژی رو در اختیار داشته باشه پیش بره، نه اینکه یکی از موتوراش نباشه یا اینکه یه سنگ بزرگی بهش آویزون کنن که همون سبب بشه مانع سرعتش بشه، یا همطوری که بسیاری از اتومبیل‌ها رو شما می‌بینید به خودشون یه تریلی بستن و در نتیجه حالا چون باید انرژی رو هم صرف حرکت خودشون هم تریلی کنن، ای بسا توی سربالایی سرعت بسیار کمی دارن. علت این همه تاکید من این است که دو چیز اهمیت داره در مغز. یکی هارمونی و هماهنگی است و اینکه این اجزا به صورتی که قرار هست با هم عمل کنن که در اصطلاح علمی بشکن اوردر یا نظم و ترتیب، و دوم در اختیار داشتن انرژی. حالا روزی که من و شما در مرحله و وضعیتی قرار میگیریم که ذهن ما از این نظم و ترتیب برخورداره و انرژی روانی رو در اختیار داره، اتفاقی که میفته
این هست که از ما آدم بهتر و برتری می سازه. یعنی این مجموعه چون در بهترین شرایط خودش هست و از تمام نیرو و انرژی خودش در استفاده می کنه، به یک اعتبار رشد می کنه یا پیش می ره و بنابراین از من موجود تازه و بهتری می سازه. این اگر بخوایم توی مثال گیاه بیاریم، در مثال گیاه شما حالا تمام این هارمونی و هماهنگی درونی این گیاه حفظ میشه و از جانب دیگه انرژیش به صورتی در میاد که در اون مسیر رشد شرکت میکنه، بنابراین این دانه تبدیل به ریشه میزنه، یعنی ریشه میزنه، بعد ساقه میزنه و بعدم شاخه و برگ و گل و شکوفه و شکوفه و گل و میوه و بنابراین شما میبینید در هر مرحله حالت تازه و جدیدی پیدا میکنه. مطالعه‌ای که در مورد خوشبختی شد، معلوم شد که خوشبختی با احساس شادی یعنی جوی یا هپی بودن، با لذت پلژر، با حظ و کیف انجویمنت، با رضایت ساتیسفکشن و با گراتیفیکیشن خوشنودی و خرسندی متفاوت. خیلی از اوقات اینا رو در بر میگیره ولی ماهیتا متفاوت. پس بنابراین ما نباید شادیمون رو یا لذتمون رو یا رضایتمون رو یا خوشنودی و خرسندیمون رو با خوشبختی اشتباه کنیم. ماجرای خوشبختی موضوع دیگری است و روزی که موضوع خوشبختی رو از اونا تفکیک و جدا میکنیم، تو این تجزیه و تحلیل به اونجا میرسه که وقتی که انسان در هر زمینه‌ای رشد میکنه و از خودش موجود تازه و جدیدی میسازه، اون مرحله مرحله و اون حال حال خوشبختی است. یعنی درست مانند اگر در مثال اون درخت یا دانه باشیم، روزی که این تنه درخت شکافته میشه، ازش شاخه بیرون میزنه یا از این شاخه برگی بیرون میاد، در اون لحظه و در اون حال و اون اتفاق است که اگر درخت میخواست بحثی راجع به خوشبختی بکنه، میگه من الان خوشبختم چون یه برگی در آمد یا برگ دوم یا برگ سوم امروز در آمد و بنابراین من موجود تازه و جدیدی شدم. چه زمان این اتفاق میفته؟ وقتی که من و شما درگیر فعالیتی میشیم که به عنوان تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس اون رو میشناسن. این تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس چه هست؟ وقتی است که انسان یه هدفی داره در زندگی، این هدف مشخصش این است که واقعی است، یعنی it's real، و از جانب دیگه ممکنه، یعنی possibility و احتمالش هست، و سوم این که این هدف جنبه عمومی و جهانی داره، یعنی یونیورساله، یعنی یه چیزی است که شامل حال همه است و به گونه‌ای با کل جهان هماهنگی داره و بالاخره چهارمی اخلاقی و انسانی است، یعنی مورالیستیک و هیومانیستیک. پس بنابراین من در زندگیم به دنبال هدفی هستم، واقعی، ممکن، عمومی و جهانی یا یونیورسال و اخلاقی و انسانی. بنابراین اگر من قصد آزار دیگری رو دارم، احتمالاً چون نه جنبه یونیورسال رو داره و نه جنبه اخلاقی انسانی داره، هرگز اونجور خوشبختی نمیشه. بنابراین شما اگر دشمنتون رو لتو پار کنید تو درب و داغون کنید، هیچ وقت به خاطر اون احساس خوشبختی نمیکنید. علتش هم این است که هدف شما باید جنبه های اخلاقی و انسانی و عمومی بودن رو داشته باشه که این جنبه والا و بالاشه و جنبه واقعی بودن و ممکن بودنش زمینه مادی و یا فیزیکی و مکانیکیش رو اگر ضرورت داره براش فراهم میکنه. یعنی این شرط اوله. حالا روزی که شما این هدف رو دارید، این هدف فقط و فقط از طریق کار، فعالیت، رفتار، هرچی مویست بگید، اکشن، اکتیویتی، بیهیویر، هرچی میخواید نامش رو بذارید، باید به وجود بیاد. پس بنابراین نمیتونه این هدف از طریق دیگری تأمین بشه، این هدف به وسیله دیگری درست نمیشه. این درست مانند درختی است که خودش باید شاخه پیدا کنه، نه اینکه درخت دیگه شاخه پیدا کنه یا بیان شاخه ای رو بهش پیوند بزنن. پس من باید درگیر فعالیتی بشم، من یه هدفی دارم که واقعی و ممکن و عمومی و اخلاقی انسانی است و درگیر کار فعالیتی میشم برای رسیدن به اون. حالا وقتی درگیر کار فعالیتی شدم برای رسیدن به اون، من این کار فعالیتم باید 6 تا ویژگی داشته باشه. اولش اینه که باید آگاهانه باشه، یعنی من اثر جهل و تعصب و یا تقلید نمیتونم به خوشبختی برسم، یعنی آگاهی و دانایی من رو کاملا احتیاج داره. دوم این که باید آزادانه باشه، یعنی من حق انتخاب اون رو داشته باشم و به راحتی بتونم اون رو کنار بذارم، چون اگر مجبور و محکومم، حتی اگر فکر میکنم آزادم ولی تحت فشارهایی هستم که آشکار و پنهان من رو به اون کار وامی داره، من آزاد نیستم. یعنی آزادی است در مفهوم انسانیش که من اون رو حس میکنم و به راحتی هم میتونم کنارش بذارم و برای من با انتخابم پیامد ممکنه داشته باشه، ولی حق انتخاب خودم رو به خاطر اون محدود نمیکنم. سومی که مهربانان است، یعنی ترین کار محبت است و مهر است و دوستی است، یعنی علاوه بر آگاهی و آزادی مهربان. چهارمیش اینه که سازنده است، قصد ویرانگری نداره، چون از طریق خراب کردن هیچ چیز درست نمی کنه، چون همه چیز بد و خراب کنه. خب بعد چی؟ بعد به موقع بسازید. چون زمین خدا به اندازه کافی فراخ است، خب برید بسازید. چرا میخواید چیز رو خراب کنید؟ چرا میخواید یک کسی رو خراب کنید؟ خب برید خود بهتری از خودتون در بیارید تا اینکه بخواید یکی دیگر از بین ببرید. بنابراین مسئله کانستراکتیو بودن و سازنده بودنه. پنجمیش اینه که مسئولانه است، یعنی مسئله ریسپانسیبلیتی جای خودش رو داره و بالاخره ششمیش اخلاقی و انسانی است. پس بنابراین من برای رسیدن به اون هدف درگیر کاری میشم آگاهانه، آزادانه، مهربانانه، سازنده، مسئولانه، اخلاقی، انسانی. حالا روزی که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم حرکت کنم، یعنی تمام نیروی فیزیکی و روانی خودم رو روی چنین کاری میگذارم، در اون لحظه و در اون لحظه است که احساس خوشبختی دست میده. پس انسان ها وقتی به دنبال هدفی هستند با اون ویژگی های چارگانه، درگیر عمل و فعالیتی میشن با اون مشخصات ششگانه، وقتی در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودشون حرکت میکنن، وارد مرحله ای میشن که احساس خوشبختی است. حالا چرا احساس خوشبختی است؟ دلیل اول این است که در اینجا توجه و تمرکز کاملا در اختیار خودشونه، یعنی attention and concentration در اختیار خودشونه. علتش هم این است که همه انرژی در اختیار خودشونه. پس بنابراین نگاه اول این است که توجه و تمرکز که معنای دیگر انرژی روانی است یا psychic انرژی هست، و ضمناً تمام نیرو و انرژی در اختیارشونه و عمل میکنن. به همجاست که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی. اما چرا احساس خوشبختی دست میده؟ از نظر علمی به دو دلیل. دلیل اول به خاطر این که نظم در مغز برقرار میشه، یعنی روزی که شما هدفی رو با اون ویژگی های چارگانه انتخاب میکنید، درگیر فعالیتی میشید با اون مشخصات ششگانه، در حد اکثر توان فیزیکی و روانی میرید، مغز شما وارد یک نظم و ترتیب ویژه‌ای میشه، درست مانند یه هواپیمایی که با سرعت 600 مایل در آسمان که حد اکثر یا سرعت مناسبشه حرکت میکنه و تمام اجزای این هواپیما با هم همخوانی و هماهنگی کامل دارن، به طوری که اگر هوا نسبتا مناسب باشه، قالب با تو هواپیمای جدید به دلیل نوعی که ساختنش هست، شما حتی برخی از اوقات حس نمی‌کنین هواپیما پیش میره یا نمیره، مثل هواپیمایی است که ایستاده. پس موضوع اول این است که در مغز نظم و ترتیب برقرار بشه. موضوع دوم این است که این نظم و ترتیب همراه و هماهنگ میشه و مسیر رشد به صورتی در میاد که کل طبیعت یا به اعتقاد برخی تمام خلقته، یعنی نیچر، یعنی من در مرحله‌ای قرار میگیرم که درست مانند اون هواپیما آنچنان قواعد و قوانین و شکل و فرم و نیرو و انرژیش رو تنظیم کردن که با سرعت 1000 کیلومتر میتونه در هوا بره و هیچ حرکتی هم نداشته باشه. چرا؟ برای این که با قانون خلقت و طبیعت همراهه، یعنی به گونه‌ای محاسبه شده که برخورد هوا یا هر تغییر دیگری او رو باز نمی‌داره یا احتمالاً به حرکت وا نمی‌داره و در نتیجه با وجود که در حد اکثر سرعت خودش هست در یک آرامش کامل قرار می‌گیره. به همین جاست که در اون لحظه است که من در حالی که نظم رو در داخل دارم با نظم جهان هم همراه میشم، نه این پرت و پلاهایی که اخیراً مطرح میشه. اونا دکانهای تازه است که برای مردمانی که از دین و ایمان بیزار شدن، حالا میخوان راه رو براشون در جای دیگه پیدا کنن، اون قصه دیگریست. ولی من با قانون خلقت همراه میشم، یعنی همون هواپیما رو به گونه‌ای درست کردن که حالا استکاک رو به حداقل میرسونه به دلیل نیرو و شکل و فرمی که داره و در نتیجه پیش میره. این اتفاق که از یه طرف نظم در من به وجود میاد و از جانب دیگه این نظم با نظمی که قانون خلقت و طبیعت همراه میشه، احساس خوشبختی رو ممکن میکنه. و مثالی که من ده همیشه میزنم این است که من در حالی که دارم با صدایی میخوانم که البته مال من خوش نیست، داری صدای خوش شما، و ویولونی در اختیارم دارم میخوانم و مینوازم، به جمع 1,000,000 1,000,000,000 ویولونیست دیگری که اونها هم دارن همون ترانه رو میخونم میپیوندم. از یک جهت قطره میشم که هستم، از جانب دیگه دریا میشم چون با بقیه‌ام. بنابراین یه احساسی از نظم و ترتیب داخلی و نظم و ترتیب با کل حرکت جهان رو پیدا میکنم. این اون حال و احساس خوشبختی است که دست میده و در یه چنین شرایطی است که ذهن و ضمیر من کاملا در اختیار منه و بنابراین خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. من این بحث رو با 7 سخنرانی دیگه‌ای که کنارم هستن و با همکاری 5 نفر از دوستان تو 14 سیدی تحت عنوان خوشبختی آوردم که دوستان میتونن بهش توجه بفرمان. من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم که فرصتی پیدا شد در این باره صحبت کنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
از صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
سنس برنده بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سندنس و 3 جایزه از فستیوال نور 2011.
من نماز می‌خونم دستم وضو داره. اصلا معلوم نیست کجا بودم.
شیرین یه چیزی تنت کن خواستگار داری.
فیلم جسورانه و پرهیاهوی شرایط. سرکمستنس فیلمی با بیانی حسی و هوس‌آمیز در مورد جوانان در جستجوی آزادی در ایران. سرکمستنس فیلمی از مریم کشاورز از 26 آگست در سینماهای لندمارک تیتر وست لس آنجلس، انسینو تاون سنتر 5، وست پارک 8 سینما این ارباین. سرکمستنس فریدم از هیومن رایت.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرسرچ، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم. این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرسرچ هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک دیزاین.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرسرچ هستم با مدرک فوق لیسانس
Sabe, 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 s